أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفبرز أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. عالم افسرده است و نام او جماد، عالم افسرده است و نام او جماد، جامد افسرده بود ای استاد. باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. پاره خاک تو را چون مرد ساخت، خاک ها را جملگی شاید شناخت. مرد از این سویند و زان سو زندند، خاموش اینجا و آن طرف گویندن. خاموش اینجا و آن طرف گویندن. چون از آن سوشان فرستد نزد ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. کوها هم لحن داوودی کند، جوهر آهن به کف مومی کند. باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود. ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود. خاک قارون را چو ماری در کشد، استن حنانه آید در رشد. سنگ بر احمد سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی می کند. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. سلام. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان چون شوید؟ از جمادی عالم جانها روید، غلغل اجزای عالم بشنوید. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تعبیل ها نر بایدت. چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تعبیل ها. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر خدای رحمان رو فرا میخوانیم، کان چرا که رضای اوست رزق ما در این محفل و مجلس قرار بده. و این ابیات مقدماتی رو که برای گرم شدن مجلس خوانده شد توضیحاتی عرض میکنم. اتفاقاً چه تناسبی هم پیدا کرد با همین بحث کوتاه ابتدای جلسه. مولانا میگوید که از دید ما عالم افسرده است، یعنی جماد میبینیم ما پدیده ها رو عمدتاً. حالا اون بخش نباتی و حیوانی و اینها که باز حالا یه مقداری برای ما محسوس تر هست که اینا موجودات جاندار هستن، اما در مورد سایر پدیده ها که کم هم نیستن در این عالم، ما اونها رو جز جماد افسرده، یخزده، بدون تحرک، بدون فعالیت و گرمی احساس میکنیم و میبینیم. که حالا نماد مشخصش همون سنگ و چوب هست. عالم افسرده است و نام او جماد. مولانا این رو به ظاهر داره تأیید میکنه، میگه بله، ظاهر قصه برای چشمه هایی که روزنهی به عالم معنا و حقیقت و باطن پدیده ها و اشیا پیدا نکردن، اونها همینطوری میبینن، افسرده میبینن و نه اینکه غلط میبینن، بلکه به عمق پدیده ها راه پیدا نمیکنن. صورت رو میبینن، ظاهر رو میبینن و این پوشش ظاهری رو بر نمی دارن که ببینن در زیر این پوشش ظاهری چه معنای سنگین و عمیقی نهفته است. سلام علیکم. عالم افسرده است و نام او جماد. ببینید میگه که نامش رو گذاشتن جماد، یعنی اصلا تو همین حرف مولانا بر میاد که ایشون به جماد بودن پدیده ها اعتقاد نداره، باور نداره. میگه نام او رو جماد گذاشتن، برای اینکه بیشتر از این دریافتی هم ازش نداشتن. عالم افسرده است و نام او جماد، جامد افسرده بود ای استاد. پس اونهایی که ظاهر بین هستن و پدیده های قشری رو نگاه میکنن، در واقع اونها به اقرار به افسردگی جهان میکنن و میگوین که این جامد که اجزای اصلی جماد رو تشکیل داده که مولکول ها باشن دیگه، شما همه مولکول ها و از کنم که به عناصر ببخشید، همه عناصری که تشکیل دهنده طبیعت خاکی و عنصری هستن مثل زمین ما و سایر کهکشان ها و کرات همه رو افسرده ببینه. ها جامد افسرده بود ای استاد. اما مولانا میگه که شما اینجوری میبینید، ایم نداره، ما هم تا اینجا با شما همراهیم، من مولانا تا اینجا با شما همراهم، اما باش تا خورشید حشر آید عیان. صبر کن، صبر کن تا روز حشر برسه، آفتاب قیامت طلوع بکنه، یعنی روز بشه. این خیلی نکته مهمیه، بذارید روز بشه تا شما بفهمید ببینید باطن این پدیده ها رو. یعنی الان ما در عالم شب و تاریکی داریم زیست میکنیم. این رو روایتش رو هم از پیامبر قبلا براتون خوندم که، و جالب بود که داشتم تعقیب میکردم بعضی موضوعات دیگه رو، دیدم که این مطلب در نهج البلاغه هم آمده، امام علی هم این رو مطرح کرده که حالا ایشون حتما از پیامبر گرفته دیگه، که ما خوابیم و وقتی که میمیریم بیدار میشیم. الان شبه، شبه و وقتی که انسان میمیره روز میشه، تازه بیدار میشه، یعنی روز دیگه، یعنی شبه که ما خوابیدیم. بعد میگوید که باش تا خورشید حشر آید عیان، صبر کن. حالا چه این خورشید حشر در این عالم برای شما نمایان بشه و آشکار بشه، در وجودتون این خورشید حشر طلوع بکنه، چه نه این به تأخیر بیفته و بره در مرحله و عالم بعدی این اتفاق بیفته. باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. اونجا که پرده ها کنار رفت میبینی اینا رو که شما جسم میپنداشتی و جامد میپنداشتی، اینها همه در حال حرکت و تکاپو و حیات دارن، جان دارن و به نسبتی هم شعور دارن. تا ببینی جنبش جسم جهان، چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. ببینید میگه یه نمونه رو خداوند، معجزاتی رو که دست انبیا اشاره کرده، یعنی پیاده کرده و به ظهور رسانده، در واقع منادی همین موضوع هست که حواستون باشه، اینا نمونه ها و نشانه هایی من از اون عالم دارم بهتون میدم، که اگر به اون عالم معنا چه در این زندگی راه پیدا کنید، چه به عالم بعد منتقل بشید و بعد راه پیدا بکنید، اینه که من دارم بهتون میگم، من نبی و حالا اینجا هم من مولانا. باش تا خورشید حشر، چون عصای موسی اینجا مار شد. میگه یه نمونه آوردیم براتون، یه سمپل، یه نمونه به شما نشون دادیم، ببینید که عصا که علی ظاهر جامد هست، بی جان هست، بی روح هست، بی حرکت هست و افسرده است به تعبیر مولانا، چگونه باطنش رو ما به شما نشون داد. ما به توسط موسی یا به واسطه او باطن این عصا رو، چوب رو میخواستیم نشون بدیم به شما، که ببینید که همین چوبی که شما این گونه جامد میپندارید اون رو، این باطنی داره و باطن او اژدهاست، حالا به تعبیر دیگری حیات داره و زنده هست. چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. یعنی چی؟ یعنی به عقل خبر آورد، برای عقل، برای عقل خبر آورد، و که اینایی که ساکنند، یعنی شما اونا رو در سکون میبینید، بی حرکت میبینید و به تعبیر جناب مولانا افسرده میبینید، خبر آورد براتون که نخیر، اینا افسرده نیستن. عقل را از ساکنان اخبار شد، پاره خاک تو را چون مرد ساخت، خاک ها را جملگی شاید شناخت. الله اکبر. از این حرفای فوق العاده عجیب مولانا میگه این همین وجود مادی و عنصری شما که از خاک در واقع طراحی و درست شده است، پاره خاک تو را چون مرد ساخت، یعنی انسان ساخت، خاک ها را جملگی شاید شناخت. این هم میگه نمونه است، اینکه از خاک وجود شما یک موجودی به این عظمت، به این زیبایی، به این تراوت، به این لطافت، به این پویایی، با این شعور، با این عقل و همه داشته های انسان آفرید، این هم نشون میده که خاک هم پس مرده نیست، پس جامد نیست. ببینید حرفای خیلی سنگینی داره میزنه مولانا. پاره خاک تو را چون مرد ساخت، خاک ها را جملگی شاید شناخت. یعنی باید، شاید یعنی باید که از این طریق، یعنی از این نمونه شما به بقیه خاک ها و عناصر هم پی ببرید و اونها رو بشناسید. همه همینطورن. مرده زین شویان دوزان مرده زین سویان دوزان سو زندند. ببینید چقدر دقیق میگه، اینها به چشم ظاهری شما مرده هستند و جامدند و افسرده هستند، اما آن سوی پرده، آن سوی عالم، یعنی در عالم معنا و در عالم باطن که عرض کردیم، یک نقطه خیلی مهمی که همیشه تو ذهنتون باشه، ما دوتا عالم نداریم، صدها عالم نداریم، لایه لایه هایی در همین عالم وجود داره که حالا اسمش رو گذاشتن عوالم گوناگون، پرده هاییست که یکی یکی کنار میره. و این نقطه مهم این است که ما یه دنیا نداریم، یه آخرت. اینها رو اگر گفتن، تفکیک کردن برای این که تقریب به ذهن بشه و فهمش برای ما آسان تر بشه، یک عالم کلی بیشتر نیست و اون عالم اصلی خود خداونده، خود هستی است. و این هستی منتها دو تا رویه داره، یه باطن داره یه ظاهر داره. ظاهرش رو ما داریم میبینیم، باطنش رو هم بعضا میبینن و میفهمن، بعضی هم نمیفهمن و نمیبینن. دقیقا مثل خود من و شما، ما یه من و شما یه ظاهری داریم که این فیزیک قد و قواره و وزن و چشم و گوش و ایناست. یک باطنی هم داریم که اون همه مدیریت این کارا رو او داره انجام میده، در درون ما، روح ما هست، جان ما هست. بله بله،
به همین دلیل که هر چیزی در جهان وقتی که تغییر وضعیت پیدا میکنه، مثل آب، خاک، گیاهان، حتی این چیزهای سنگهایی که در زیر زمین هست، مثلا طلا و نقره، اینا که اول شکلی نبودن، اینا در اثر فعل و انفعالاتی که انجام شده به وجود اومدن، پس زنده هستن.
بله، خیلی ممنون، درست. خب مرده زین سویند و زان سو زندند، یعنی با این چشم ما در سنگ نمیتونیم ببینیم که داره زندگی میکنه و حیات داره، حتی در درخت هم نمیتونیم اینو ببینیم. مرده زین سویند و زان سو زندند، خاموش اینجا و آن طرف گویندند، خاموش اینجا و آن طرف گویندند. دقیقاً اونور میگه که نقشه زندگی و حیات رو آشکار میکنن اینا، نه اینکه بهشون میدن. یه وقت هست ممکنه تلقی بشه که خب سنگ اینجا مرده است، اونجا زنده میشه. نه خیر، میگه نه، اینجا زنده است، شما نمیبینید و درک نمیکنید، اونجا اون خودش رو نشون خواهد داد به شما که نه خیر، من اصلا زنده بودم و شما متوجه نبودید. خاموش اینجا وان طرف گویندن، چون از آن سوشان فرستد نزد ما، اینم از اون حرف هاست، آن عصا گردد سوی ما اژدها. میگه یه وقت هست که از این سو میره اون سو. خوب دقت بکنید چقدر نغز داره حرف میزنه مولانا. میگه یه وقت هست که از این سو میره اون سو، یعنی شما این پدیده رو اینجا جامد میپندارید و افسرده، میرید در عالم مابعد که حقیقت اون آشکار میشه، میبینید که نه، اینطور نبود، به یک آگاهی جدیدی نسبت به اون پدیده و اون موجود دستیابی پیدا میکنید. یک نکته دیگر هست که برعکس، بعضی موارد میگه خداوند از اون ور میفرسته، از اون ور مار رو میفرسته و اینجا میبینید که در قالب چوب اژدها میشه. این چقدر نکته لطیفه و ظریفه. چون از آن سوشان فرستد نزد ما، آن عصا گردد سوی ما اژدها. چون از آن سو آمده، با باطن اومده، اینا رو میفهمید دیگه، با ظاهر نیومده. چون از عالم معنا آمده، از عالم باطن آمده، این حقیقتش اومده و لذا چوب اژدها به اصطلاح معرفی میشه و یا دیده میشه. بعد میگه که حالا اون ور که بریم، یعنی بری باطن پدیده ها، کوها هم لحن داوودی کند. کوها میگه شروع میکنن آواز، صدای بسیار زیبایی مثل داوود که صدا و صوت خوبی داشته، و نی هم خوب میزده و آواز هم خوب میخونده، میگه اونا هم آوازن، اینا مثل داوود آوازخوانن. این کوها ما متوجه کوها هم لحن داوودی کنند. جوهر آهن به کف مومی بود، او کند این بود جوهر. میگه باطن، میگه حال ببینید اینا همه ربط داره. یعنی وقتی که ما میگیم که فلان پیامبر که حضرت داوود باشه این میله های آهنی رو برمیداشت، زره میبافت و میگه من رفتم اونجا پیش ایشون دیدم همینطوری که ما این نخ رو بالا پایین میکنیم و کجراس میکنیم و سوزن توی پارچه عبور میدیم، این با این آهن داره این کار میکنه. آهن تو دست اون مثل موم نرمه، کجراسش میکنه، خم و کوتاه و بلندش میکنه. اینجا مولانا داره به همون داستان که خود ایشون البته در مثنوی گفته داره اشاره میکنه، میگه که جوهر آهن به کف مومی بود. در کف کی؟ در کف انسانی که به باطن راه پیدا کرده. داوود چون به باطن آهن راه پیدا کرده، اون خب آهن در دستش مثل موم هست، اما در پیش امثال من سفت و جامد و سخت و مقاومه دیگه. خیلی عجیبه این حرفا، واقعا تبیین کننده عوالم گوناگون است که در یک عالم کلی و بزرگ مستترد. کوها هم لحن داوودی کند، جوهر آهن به کف بومی بود، باد حمال سلیمانی شود. میبینید باطن باده که اومده داره به سلیمان کمک میکنه. باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود. همین دریایی که شما فکر میکنید که نمیفهمه، شعور نداره، حرف گوش نمیکنه، گوش نداره، نمیشنوه، نه خیر، اون باطن دریا اتفاقا خوبم گوش داره. و ببین نمونهش هم این است که باز اینا نمونه هایی است که خداوند ظاهر کرده در وجود انبیا که به انسانهای دیگه توجه بده که مراقب باشید اینا زندن و با دریا حرف بزنید میشنوه. حرفاتون رو بحر با موسی سخندانی کند. چرا موسی موقعی که عصا رو زد و یه جمله ای رو گفت، بحر شکافته شد و لشکر موسی یعنی همراهان موسی از رودخانه عبور کردن که اون فیلم رو هم دیدید دیگه، و بعد هم آب دوباره آزاد شد و لشکریان فرعون رو برباد داد، برد همه رو. او چرا حالا دقیقا اینجا فرعون و موسی منو در من و در شما تک تکتون، در من و شما عزیزان هم فرعون وجود داره هم موسی. بله، وقت موسی چون باطل است و در واقع صورت جامد داره، هنوز به حقیقت پی نبرده، میبینید که آب میبردش. ولی موسی چون به حقیقت پی برده و با جان ارتباط برقرار کرده، میبینید که آب هم به مدد او میاد و میسته و او رو عبور میده. بحر با موسی سخندانی کند، یعنی اینا رو نگاه کنید، اینا رو بفهمید، عوالم بد چه عوالمی در پیش آب. ببینید نگید اینجا اینا مثلا خرافات عرفای علوی اساسه که نعوذ بالله جناب مولانا زده، ما اینا رو قبول نداریم، نمیتونیم هضمش کنیم، با این عقل جزئی بفهمیم، تحلیل کنیم. آره ممکنه این سوالات مطرح بشه در ما و بیجا هم نباشه برای اینکه با این عقل قابل دریافت نیست. اما یه نکته مهمی رو مولانا داره میگه و میگه که شما اینها رو میرید میبینید. شما اگر اینجا دستیابی به اینها پیدا نکردید، در عوالم بعد پرده ها کنار خواهد رفت و شما به مناسبت های همه این حقایق رو خواهید دید، یعنی همه تجربه خواهند کرد. اینجوری نیست که یه عده‌ای حالا اینجا دسترسی پیدا کنند و خیالشون راحت سلام علیکم، و اونجا یه عده هم اگر اینجا دسترسی پیدا نکردن دیگه اونور هم خبری نباشه. نه، این حقیقت پدیده ها که خود خداوند هست بایستی به همه نشون داده بشه. کوها هم لحم داوودی کند، جوهر آهن به کف مومی بود، باد هم مال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود، ماه با احمد اشاره بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود. میبینی باطن آتش میگه نوره، میگه گلو ارز کنم که نسرین. خب خاک قارون را چماری در کشد، همین خاکی که ما میگیم مردست و جامده یه دفعه دهان باز میکنه و قارون رو که اون هم جزی از وجود ما هست میبله. خاک قارون رو قارون را چماری در کشد، استون حنانه آید در رشد، که اشاره به اون ستون حنانه. حالا اونای دیگه اشاراتش آشکارتر هست و قبلا هم باهاش صحبت کرده بودیم با شما عزیزان، در مورد استون حنانه هم گفتیم دیگه خدمت شما که اونم چوب بود دیگه. دقیقا ببینید یه چوب از اون ور که میاد میشه اژدها، از این ور وقتی که باطنش رو میخواد به پیامبر نشون بده فراق و هجرانه. این ستون حنانه ای که مشهورم هست و همینطور مال همون زمانم هم هست، یه چیزی نیست که بعدن عرب ساخته باشن یا فرض کنه یه دهی چسبونده باشن، نه، این ستون از همون روز اولی که روزهای اولی که اون مسجد ساده پیامبر ساخته میشه در مدینه اونجا هست، و اون ستون حنانه و ستونهای دیگری که قبلا هم عرض کردم چند تا ستون داشته این مسجد که تیرای چوبی بوده، روش حصیر بوده، یه جایی درست کرده بودن برای نماز خواندن و اجتماعات و جلسات و سخنرانی‌های پیامبر و اینا همه اونجا بود، ملاقات‌هایشون و بقیه. این ستون حنانه تنها ستونی بود که جایی حالا قرار داشت، اونه که از اینا رفتن و مسجد رو دیدن میدونن که پیامبر به این ستون تکیه میکرد و صحبت میکرد با مردم، حالا چه نشسته چه ایستاده، که بعدا تبدیل شد به صندلی و منبر و نمیدونه این بحثا دیگه بعدا ایجاد شد. و اتفاقا یک کسی آمد و بعد از مدتی دید خب پیامبر اینجوری ایستاده به تکیه داده به ستون خسته میشه و اینها، اومدن پیشنهاد کرسی کردن، یه چهارپایه چوبی درست کنیم پیامبر رو اینجا بشینن و صحبت کن. این کار کردن. روزه که اولین باری که پیامبر میاد شروع کنه روی اون به اصطلاح سکوی چهارپایه نشستن و صحبت کردن، یک صدای شکافی از این چوب برمیخیزه. نمیدونم شما دیدید وقتی که چوب میشکنه چه صدای عجیبی میده، و این تعجب انگیز هم بود برای همه، سوال کردن که چرا اینجوری؟ خب اگر قرار بود اون شکستن برای فرو ریختن سقف باشه باید اون اتفاق بیفتاد، ولی این اتفاق نیفتاد، واقعا ناله چوب بود. حنانه یعنی ناله، یعنی ناله کننده، اصلا معنی حنانه یعنی همین حنین، حنان، حنانه یعنی ناله کننده. این ستون در واقع نالید، فریاد کشید از غربت و از فراقی که بین او و پیامبر حاصل شده. این خوشحال بوده تا الان که در کنار پیامبر قرار داره، مجاور او هست، الان احساس میکنه که این فاصله افتاد. اینجا هم مولانا همین را آورده، میگه باطن چوب آشکار شد. باطن چوب از اون ور که میاد اژدهاست، از این ور که میاد برای اهلش همین عرض کنم حضور شما فریاد فراغ زدن هست دیگه، که سوال کردن از پیامبر که این چی بود. پیامبر فرمود که بله ایشون داره اینو میگه، یه توضیحاتی حالا اونجا داره. بعد میگوید که سنگ بر احمد سلامی میکند، کوه یحیی را پیامی میکند. ببینید اینها نمونه هایی است که در قرآن آمده، در آیات قرآن مکرر و در آیات مربوط به تورات در وضعش. خب اینها آمده و اینها جالبه که مولانا داره با این زاویه دید نگاه میکنه. یعنی خود من تا موقعی که با آثار مولانا آشنا نشده بودم، خدمت شما عزیزان دارم عرض میکنم، اصلا این نگاه دیگه ای داشتم به اینجور پدیده ها. و بعد از اینکه با آثار این مرد بزرگ آشنا شدم، تازه فهم جامع و کاملی هم نسبت به این مسائل ندارم و اقرار میکنم، نگاه من عوض شده نسبت به موضوعات. و این آدم اومده همه اینها رو در این ابیات جمع کرده، نمونه هایی رو که معجزه تلقی میشه در کتب آسمانی به عنوان معجزه ما میشناسیم، آورده میگه که نه، علاوه بر اینکه حالا اینا معجزه اسم نداره، اسمش معجزه باشه، میگه اینا سمپله، اینا نمونه هایی است که خداوند داره به شما عرضه میکنه که یک مقداری توجه کنید به عالم حقیقی، از این عالم ظاهر و این عالم قشری عبور کنید، برید به عالم معنا و عالم حقیقت. لذا میگوید که مثلا کوه یحیی را پیامی میکنه، کوه آواز داد که تو بالاخره صاحب فرزند خواهی شد به حضرت یحیی، ندا آمد از کوه که بله این تو در دوران پیری و کهولت شما صاحب فرزند خواهی شد. سنگ بر احمد سلامی میکنند، سنگ ریزه هایی که در مشت ابو سفیان بودند شروع کردن سلام کردن. ما بعد هم مولانا این بیت دقیق و مهم خودش رو میاره در پایان معرفی این سمپل ها، میگه ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، از قول اونا داره میگه، از قول همونایی رو که ما افسرده و جامد میپنداریم، از قول از کنم که عناصر این طبیعت داره، از قول اونها با ما حرف میزنه، میگه اونا دارن به ما اینو میگن، ما هم میشنویم هم میبینیم هم هوشیاریم، شعور هم داریم، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. شما محرم نیستی، شما بیاید محرم بشید با عالم باطن، چجوری محرم شد بشین؟ عرض کردیم مکرر، با عالم باطن باید محرم شد، یعنی باید جان شد. اگر جان شدیم، تعلقات، وابستگی ها و جاذبه های بیرونی رو رها کردیم، خود خالص پیدا شد، این همه خود شدن و در واقع محرم شدن است. محرم جان جمادان چون شوید؟ نمیشید، برای اینکه نامحرمید. چون حالا چون شما سوی جمادی میروید، یعنی سوی قشر داره میرید، شما قشر خودتون رو دارید میبینید، قشر این عالم رو میبینید، قشر گیاهان رو میبینید، قشر موجودات دیگه رو میبینید و خودتون رو هم حتی دیگه مهمتر از این که خیلی روشنه که من خودم رو همین وجود تن مادی میبینم، دائم اصلا همینطوری القا شده به من دیگه، من چیز دیگری متصور از خودم نیستم، خودم همینم که الان حضور شما نشستم، همین ظاهری که شما دارید میبینید و شما عزیزان همین ظاهری که دارید برای من خود شما تلقی میشه، در صورتی که کاملا غلطه. هیچ کدوم اینا خود ما نیستیم، اون خود اونیه که ترک میکنه اینا رو میره. موقعی که بدن ترک میشه، اون موقع اون چیزی که بدن رو ترک میکنه و میره، اون خود اصلی ماست. هیچ ببینید هیچ کدوم اینا نیست، پس اینا همه تجلیات اون خوده، همینطور که این جهان تجلیات خداونده. اون اجزایی که ما داریم، فرض کنید از چشم و گوش و دست و پا و همه عناصری که ما داریم، همه اینها تجلیات جان ماست و جان که میره اینها هم از هم میپاشه. این که در قرآن آیاتی داریم در این عالم، در این رابطه که روز قیامت که میشه، باز روز قیامت منتظری یه زمان نباید بود. روز قیامت برای هر کسی مال خودشه. پرده ها که کنار میره، میبینین که آسمان مندک میشه، نمیدونم کوها مثل پشم های حلاجی شده میشه، نمیدونم همه منتشر میشن، به دخان تبدیل میشه. اینا بی خودی نمیگه قرآن. یه دی که ظاهر قرآن نگاه میکنم میگه اینا چی داره میگه قرآن؟ نه، اینا داره یه حقایق رو آشکار میکنه، باطن اون پدیده ها رو داره بیان میکنه و میگه که همینطوری که این وجود مادی من، اجزای وجود مادی من تجلیات روح و جان من هست، همینجور این عالم هم تجلیات حقیقت که جان 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 هست و خود خداونده داره نشون میده اینها رو، این تجلیات اوست و وقتی که او میگیره اینها رو ازش، یعنی مندک میشه و از میان میره، وقتی که خود خودش میشه تجلیاتش رو در خودش هضم میکنه و میگیره و میره. ما هم داریم همین کار میکنیم، ما هم داریم تجلیاتمون رو در خودمون ضبط و بعد هم هضم میکنیم و یا به تعبیر دقیق تری هضم میکنیم. ما وقتی که روح از بدن جدا میشه و میره، دریافتهایی رو که از این عالم داشته به واسطه چشم و گوش و حواس دیگه ای که مبدل شده به آگاهی، چون گفتیم به آگاهی فقط میره دیگه، هیچ چی دیگه همراهش نیست، اونهایی که مبدل شده به آگاهی اونا همراه او هست و انتقال پیدا میکنه به عالم معنا.
استاد اینجور که معلومه پس بعد از هر کسی که از این دنیا میره قیامتش برپاست دیگه، یعنی همه چی میبینه، باطن همه چی میبینه،
ولی این یه خبره، درست میفهمید، میبینه، من نمیگم نمیبینه، این یک خبره، ولی این که بلا فاصله بعد از مرگ این اتفاق بیفته من بعید میدونم. بر اساس نگاه مولانا دارم عرض میکنم، عوالم دیگری هم باید پشت سر. من یه بار یه مثال زدم، این مثال خیلی مهمه ولی عوامانه است. خب منم چوپونم دیگه، عوامانه حرف میزنم، این مثال ولی خیلی مهمه. گفتم شما فرض کنید یه چراغی رو زیر یه 100 تا لایه پارچه گذاشتید. این بارها گفتم که خیلی مهمه، تبیین کننده همه مسائل این عالم هستی است. گفتم زیر یه سبدی گذاشتید و مرتب پارچه های مختلف روی این کشیدید لایه لایه، تاریک شده اون بالای، تاریک تاریکه، اونجا هیچ چی دیگه دیده نمیشه از اون نور. اما یه کسی به شما میگه که زیر اونجا چراغه، یه نور و روشنایی هست، شما شروع میکنید و بعدتون هم میگه که یکی یکی این لایه ها رو باید بردارید. البته اونایی که جهشی حرکت میکنن یه دفعه 20 تا 50 تا ممکنه بتونن بردارن، کما اینکه مولانا به شمس تبریزی به مولانا یاد داد که چجوری همه رو یه دفعه کنار بزنه و اونا عبور از خیشه که بارها از قد رمزش اینه، مال مولانا نیست. هر کس اون آموزه شمس تبریزی رو دریافت کنه و اون اتفاقی که برای مولانا افتاد برای او هم بیفته، همان می شود که مولانا شده، شما درش تردید نکنید. اما بسیار کار دشواریه. حالا هر که آمادگی داره که آموزه های شمس تبریزی رو در خودش یک جا محقق بکنه، مطمئن باشه که یک جا مولانا خواهد شد. ولی هر که آمادگی داره دستش بلند کنه. کی میتونه اینجوری یه دفعه خودباختگی درش ایجاد بشه؟ همه داشته هاش رو بریزه پشت سر، بریزه دور و پشت سرش رو دیگه نگاه نکنه. اونهایی که 40 سال براش زحمت کشیده و قبلا هم اجدادش براش زحمت کشیده، چه به لحاظ جن، چه به لحاظ دانش و هرچی که منتقل میشه. من که نمیگم نمیشه، میگم کسانی که کردن شدن. بله بودا یکیشه، حالا نمونه یکیشه انبیا. اصلا انبیا هم همین اتفاق برشون افتاده. انبیا هم بله،
یعنی اصلا عالم بعد از مرگم که معنویه، بازی معنوی درجه داره.
حالا همین رو داشتم عرض میکنم. ببینید این پارچه هاست، خب این لایه. حالا یکی به شما میگه اون زیر نوره، شما شروع میکنید یکی یکی پارچه ها رو کنار زدن. پارچه های ممکنه لایه های اول، دوم، سوم، پنجم هم خیلی چیزی به شما نشون نده، ولی یه مقداری که میرید پایین تر میبینید آره یه روزنه هایی از نور داره آشکار میشه. یکی میبینید هی نور داره بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه. این آل عوالمی که گفتن که مولانا هم در جلسه پیش عرض کرده، میگه 18000 عالم. نمیخوام بگم این عدد 18000 عدد واقعیه، میخواد بگه عالم عوالم زیادی در راه دیگه. یعنی همین، یعنی هر در هر مرحله پرده ها کنار میره. همینطور که در مرحله رحم که خود رحم بوده یه پرده کنار رفته، ما اومدیم اینجا و یه چیزای دیگه داریم میبینیم که تو رحم اصلا نمیدیدیم دیگه. خیلی روشنه، آشکار بوده، نبود اصلا برای ما، نه فهمشو داشتیم نه میدیدیم. حتی کسی میتوانست ارتباط برقرار کنه در رحم مادر، بیاد به ما بگه که یک همچین جایی تو داری میری، ما مسخرهش میکردیم، میخندیدیم بهش که چی داری میگی تو. این داستان فرق خلاصش همین.
استاد راز بخوام این سوالی که این خانم فرمودن، قرآنیش من حالا خیلی کوتاه، تو قرآن راجع به قیامت صحبت میکنه، ولی بیشتر جای قرآن که از پیغمبر هم میخواستن که قیامت کی میگه، من کیم که راجع به قیامت صحبت کنم؟ قیامت یه مسئله غیبیه و جز خدا کسی نمیدونه، ولی تو قرآن که دقت میکنی از ساعت خیلی استفاده شده. میگه ساعت خیلی نزدیکی، شما چه میدونی این ساعت؟ این ساعت همین سوالی که ایشون میکنه، وقتی کسی فوت میکنه، این تو قرآن های ما همه ترجمه کردن ساعت و قیامت، در حالی که تو متن آدم دقت میکنه متوجه میشه که ساعت همون لحظه مرگ یه انسانه، یه انسان بزرگه، یه انسان دیگه همون فرد به خدا باید بگه، یه فرد ارزش ماورا داره. میگه اون ساعت که رسید دیگه شما تو این دنیا نیستی، واسط قیامت شروع شده. یعنی اونا که به قیامت ساعت دادن یه نوعی درسته، یه نوعی هم تو اون قیامت اصلی فاصله برزخی دیگه فاصله نیست، فاصله دنیاوی است. تو اون لحظه هر کسی با اعمال خودش، نیتهای خودش، وجود خودش، تا هر جایی که به قول شما لایه هایی که اینجا باز شده براش، اینقدر دیگه اونجا جای عوض شدن نیست متاسفانه.
خب خیلی متشکر. بله عرض کنیم که حالا شما میخواید چیزایی رو اثبات کنید تو این جلسه که به این سادگی نیست. بله شما ببینید، ما در مورد روایت هایی که مربوط به صلوات هست، شما صلوات رو که میفرستی یه اثری در خود شما داره که داری از یک انسان بزرگی یاد میکنی، اینو مولانا هم میگه. ولی یه اتفاق دیگه هم داره میفته دیگه، و اون ور هم داره یه چیزی آید پیامبر میشه. پس معلومه که مسیر هنوز تمام که نشده، ادامه داره دیگه. شما در نماز که میخونید میگید به چیکار میکنید در همین پدیده هایی که دعاهایی که در نماز آمده؟ خب وقتی که تشهد میخونید چی میگی در مورد پیامبر؟ وقتی که سلام میدید و اینها میگید که نه و نه، میگید که ورفع درجه تو. خب اینه که حالا اینا مستحباته، به اصطلاح سجده است. یعنی چی حرف درجه؟ یعنی میگه آه صلوات میفرستی، میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و ارفع درجه تو، درجه شو بر بالا. معلومه خبریه دیگه، که درجه پیامبر هم حتی داره بالا میره. حالا با اینا کار نداریم، باز دوباره این حرفا شبهه درست میکنه و گرفتاری ول کنید.
نه اینو بگم فقط یه جمله، قرآن که بعد قیامت 50000 سال طول میکشه، شاید این اشاره به همینه که یعنی طول میکشه دیگه، یعنی لایه ها برداشته شده
اصافیل اول دوم
ببینید، خلاص کنم قصه رو. ببینید ما وقتی که از مادر متولد میشیم، از رحم که یک پرده است و حجابی است، میایم در این عالم، در واقع ما این عالم برای ما نسبت به اون عالم قیامته. خلاص دیگه، نسبت به اون عالم قیامته، عالم بعدم نسبت به این عالم قیامته. همینجوری داره پرده های جدید باز میشه، تمام شدنی نیست که آخه، که یه روزی بیا تمام بشه همه آدما بمیرن مثلا. اگر بر اساس آموزه‌های دینی و به خصوص مولانا که تاکید داره انسان موجود جاودان و حیات جاوید داره، پس تمام شدنی نیست دیگه. این کاری باید بکنه تو این مسیر. آقا آخرش چی مخواد بشه؟ اگر من میگم آقا آخر نداره که چیزی قراره بشه. شما همین جوری دارین مسیر خدایی شدن رو طی می‌کنید. همین جوری که خدا بی‌نهایته، شما هم در حال این بی نهایت در حال رفتن هستید. حالا اسمش بذارید قیامت، نشعه های گوناگونی که هست، قرآن اینو گفته. حالا فرض کنید اگر میخواستن 1400 سال پیش این حرفای مولانا رو که تفسیر همون آیات خدایی، اینکه خودش خلق نکرده که، این آدم یه روشنبینی پیدا کرده، پرده ها پیش چشمش کنار رفته، حقیقت آیات رو هم داره بهتر از من میفهمه. او اگر همین حرفا رو در زمان پیامبر کسی میخواست به عنوان شرح این آیات بیان بکنه، فکر میکنه اون عربای 1400 سال پیش یک کلمهشو میپذیرفتن اصلا، اصلا میفهمیدن؟ او باید میگفت و عبور میکرد کلیات رو. اینه داستان. حالا بگذاریم، ما سمیعیم و به این حرفای مولانا دقت بفرمایید که خیلی مهمه. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، و شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شوید؟ از جمادی عالم جانها روید. آدرس هم میده، راه هم نشون میده مولانا، میگه بیاید از جمادی جدا بشید، از من طبیعیتون خارج بشید، برید سراغ من انسانی و من الهیتون. از جمادی عالم جانها روید، غلغل اجزای عالم بشنوید. همینجا بشنوید، همینجا بشنوید چه آوازی دارن میخونن اینا، و مشغول به نواختن موسیقی هستی هن این موجودات در درونشون. و خیلی جالبه که یک نکته داره میگه تو این بیت بعدی که خیلی توجه بفرمایید. فاش تسبیح جمادات آید داد. فاش یعنی آشکارا میشنوی، و اونجایی که باید دیدنی ها باشه آشکارا میبینی. خب فاش تسبیح تسبیح جمادات آید داد، وسوسه تعویل ها نر باید داد. این جمله رو دقت کنید، این مسئله دوم رو، وسوسه تعویل ها نر باید داد. فکر نکنی من دارم تعویل میکنم، تأویل دارم میکنم، نه، عین واقعیت، عین حقیقت رو دارم میگم. یعنی عیناً میبینی، عیناً میشنوی، نه اینکه من تعبیر و تأویل بشنیدن بکنم، یعنی معنای سخن رو بخوام عوض کنم، نه، عیناً صورت ظاهری قصه رو میشنوی و میبینی. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها نربایدت. چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تعویل ها. ببینید چقدر جالبه، میگه من نمیخوام تعویل کنم. وسوسه نکنی یا دوچار وسواس بشی بگی مولانا تعویل کرده، یه معنای دیگری از فهمیدن و شنیدن منظور نظرش هست که میخواد به من منتقل کنه. میگه نه، عیناً میشنوید و میبینید. حالا اگر میخواهید به این حرف من مولانا برسید، چون ندارد جان تو قندیل ها، چراغ نداره، جان روشن نیست، تاریکه، تو تاریکی چیزی نمیبینی. این قندیلای جانت رو روشن کن، چراغا رو، اون موقع بهر بینش کرده ای تعبیرها. حالا جالبه، میگه چون اینا رو نداری، چون اون روشنایی رو پیدا نکردی، شما گرایش به تعبیر پیدا کردی و میگی دارن تعبیر میکنن دیگه. حالا چیزی گفتن دیگه، یه نوع فهمیست، یه نوع تلقیست، یه نوع دریافتیست که مولانا داره بیان میکنه. میگه نه خیر، حرف من این حقیقته، شما دقیقاً فاش تسبیح جمادات آیت هست. همینطور که تسبیح جمادات یعنی همینطور که اژدها میشه عصا، اون تسبیح جماده دیگه، یعنی باطن جماد که آشکار میشه اژدها، اون داره در واقع داره خودشو نشون میده که تسبیح جماده. یا سنگ اگر سلام میکنه، یا اگر ماه میشکافه، یا هر اتفاق دیگری که نمونه های فراوانش رو اینجا مولانا گفت رخ میده همینه. در واقع معنی تعویل اینه که ما تو روزمره هم زیاد ازش سلام علیکم زیاد ازش صحبت میکنیم دیگه، با همین زبان محاوره یا معمولی دیگه، میگه من هر چی میگم فلانی یه جور دیگه میفهمه، یه جور دیگه تعبیر میکنه. اینا همه اون سرکار دارن. پس بنای تعبیر رو میفهمیم. مولانا دقیقا داره رو همین تکیه میکنه، خیلی هم تکیه کرده دیگه، دو تا سه تا بیت رو اختصاص داده به همین معنا. شاید ابیات دیگر هم در جای دیگه مثنوی بتونی پیدا کنی که این انسان حواس جمع کن، من نمیخوام تعبیر کنم، نری به ذهنت بره اونجا که این داره تعبیلی حرف میزنه. نه، پرده ها که کنار برود از جمادی عالم جان ها روید، غلغل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تعبیل ها نر بایدت. عقل تو رو نر باید که این تعبیلی داره حرف میزنه، نه حقیقی داره حرف میزنه، چون ندارد جان تو قندیل ها بهر بینش کرده ای تعبیل ها. چراغ نداری، تو تاریکی داری راه میری و بعد هم میگی که وجود نداره همچی چیزی. خب این مقدمه، ببینید خود مقدمه تا به کجا رسید. که و اما این قطعی هم برای تغییر ذائقه عرض کنیم. خب نخستین دیدار مولانا با شمس تبریزی رو همه شما عزیزان دیدید، یعنی خواندید، شنیدید. در اینجا هم در گذشته سالها پیش که ما از ابتدا مثنوی رو شروع کردیم بحث کردیم مفصل که چگونه این رخ داد. اما برای اینکه تجدید خاطره‌ای بشه و یه بار هم دوباره ذائقه ما تازه بشه نسبت به این دیدار که اصل قصه همین بود، براتون عیناً نکته مواردی رو که نوشتم از روی متون تاریخی براتون عیناً میخونم. شمس داره میگه، خود شمس داره میگه، میگه نخستین سخنی که با او کردم این بود. ببینید درست زبان شمس. نخستین سخنی که با او کردم این بود، چگونه است که با یزید لازم ندید که به متابعت از پیامبر بگوید سبحان الله. خدایا تو پاکی، یا پاکی تو راست، خدایا پرستش تو راست. چرا اینجوری نگفت؟ چون میدونید که هم با یزید بستامی، هم قبلش هم عرض کنم منصور حلاج و حالا افراد دیگری هم بودن که اینها ندای انالحق سر دادن و تعبیر ظاهر این شد برای اطرافیانی که اونجا بودن، علمای عصر، مردم عادی، دستگاه حکومت، این شد که اینا دارن میگن ما خداییم، من خدا هستم، و به خاطر همین هم گرفتن و اون بلاهای سنگی رو سر منصور حلاج آوردن بر اساس فتوای علمای وقت. بایزید بسطامی نگفت انالحق، اما یه چیز دیگری گفت که همین معنا رو میده. گفت سبحانی ما اعظم شأنی، سبحانی این من منزهم و من پاکم و من چه شأن بلندی دارم. میبینید هر دو تا حرف یکیه، عرفا همه حرفاشون یکیه، صورتش فرق میکنه، جوهرش رو بگیرید میبینید دقیقا همینه. مولانا هم یعنی صراحتا اینجور حرفایی رو نزده، اما در یه جاهایی کاملا مشهوده که من یکیشو دو سه جلسه پیش براتون خوندم، الان یادم نیست. ما اعظم شأنی. بعد حالا شمس تبریزی داره ایراد میگیره و این سوال رو داره از مولانا میکنه که چرا بایزید بسطامی گفت سبحانی ما اعظم شأنی، ولی پیامبر با اون مقام بلندی که داشت گفت سبحان الله، سبحان الله، او منزه، این گفت من منزم. خیلی فرقه با این. حالا او در ناظر به جان خودش داره حرف میزنه، بایزید بسطامی و منصور حلاج، میگه من جانم اوریان شده، جان او شده دیگه، ولی خب ظاهر این فهمیده نمیشه. اما پیامبر همینقدر هم مراعات میکرد که این رو هم که ادعایی هم نمیکردنشون. صبح میگه که نخستین سخنی که با او کردم، یعنی وقتی که شمس مولانا رو در اولین بار ملاقات کردم، از او پرسیدم چگونه است که بایزید لازم ندید که به متابعت از پیامبر بگوید سبحان الله، خدایا پاکی تو راست و خدایا پرستش تو راست، و گفت سبحانی ما اعظم شأنی. مولانا مقصود از این سخن را به تمام و کمال دریافت. و پی برد که این سخن زاده کجاست و سر به کجا میبرد. اینا حرف شمس تبریزی ها میگه تا من اینو گفتم این فهمید من چی دارم میگم و راجع به چی حرف میزنم. بعد میگه که دیگه سخن شمس تمام شد. از کبار اصحاب منقول است که روزی حضرت مولانا با جماعت فضلا از مدرسه پنبه فروشان، این مهمترین روایتی است که و واقعی ترین روایتی است که در این زمینه آمده، ملاقات این دو نفر. فضلا از مدرسه پنبه فروشان بیرون آمده تو بازار قونیه و از پیش خان شکرریزان میگذشت، اونجایی که داشتن قند میریختن، قند و نبات درست میکنن، خان شکرریزان میگذشت. حضرت مولانا شمس الدین برخاست، اونجا کمین کرده بود که این کی میاد اینجا میره یقش بگیره. حضرت مولانا شمس الدین برخاست و پیش آمده و عنان مرکب مولانا را بگرفت، یعنی او را متوقف کرد، بگرفت که یا امام المسلمین، موقع به نشان برنده مولانا چی بوده که شمس هم وقوف به این داشته، یا امام المسلمین، ابایزید بزرگتر بود یا محمد صلوات الله علیه. میگه چی؟ مولانا فرمود که از هیبت آن سؤال گویا هفت آسمان از یک دیگر جدا شد. خب این حالت دست بده به ما، بعد بگه ما چه مولانا نمیشه؟ ببینید این چه جور اینو من قلب کرده، چه آمادگی در اون بوده که یک همچین سوالی کرده. خود مولانا داره نقل میکنه، میگه از هیبت آن سوال گویا هفت آسمان از یک دیگر جدا شد و بر زمین فرو ریخت. شما یه دفعه میگید من به اتفاق مهمی که برای شما میفته، میگید پیش چشمام دنیا فرو ریخت، تاریک شد همه چی. حالا یه همچی شبیه این حالات رو ما کم و بیش دریافت کردیم دیگه. منتها این حالت خوب فوق‌العاده معنویه. و آتش عظیم از باطن من به جمجمه دماغ زد، داغ شدم، میگه حرارت وجود من رو گرفت و از آنجا دیدم که دودی تا ساق عرش برآمده. دو میگه چی؟ میگه این دود سرم تا آسمان رفت، این تامی تعابیری که ما، تا ساق عرش برآمده. مولانا جواب داد، اینجا به شمس این جواب رو داد، گفت حضرت محمد رسول الله بزرگترین عالمیان بود. تعبیر رو نگاه کنید، حضرت محمد رسول الله بزرگترین عالمیان بود. چه جای بایزید است؟ این ابایزید سبحان ما اعظم شعنی میگوید و انا سلطان و سلاطین میگوید. دو تا تعبیر داشته، یکی سبحانی ما اعظم شعنی، یکی انا سلطان و سلاطین، یعنی چی؟ تعبیرهای سنگینی داشت که اونجا مولانا اون جواب ظریف رو میده که قبلا خدمت شما عرض کرده بودیم، اینجا ننوشته بودم. اون جواب ظریف رو میده به شمس تبریزی که این ظرفیتش کم بود، با چند جرعه مست شد و شروع کرد عربده کشی کردن، مستیش آشکار شد. کی؟ و نه مولانا میگه، مولانا پاسخ شمس رو اینجوری میده، میگه چرا پس بایزید اینو گفت ولی پیامبر اینو نگفت؟ میگه برای اینکه او نسبت به پیامبر ظرفیتش، نه نسبت به من، نسبت به پیامبر ظرفیتش پایین تر بود، یه جرعه کشید مستی کرد، بی خود شد از خودش، شروع کرد عرضه کردن اون چیزی رو که دریافت کرده، ولی او ظرفیتش پر بود، خودش رو نگه داشت. دقیقا مثل دوتا آدمی که در همین شرابای معمولی، یه کسی تازه کاره، خیلی اهل شراب خوری نیست، یه نصف استکان شراب می نوشه مست میکنه. یه کسی هم حرفه‌ای، یه شرابخوره، نه مثال ساده دارم میزنم که چیز بی، حرفه‌ای شرابخوره، میبینی که یه جام هم به قول مولانا سر میکشه هیچ چیز نمیشه. خب بریم سراغ ادامه دفتر چهار. بله، یعنی خلاف نمیگفته بایزید بسطامی، منصور حلاج، اینا خلاف نمیگفتن، اینا در حد ظرفیت خودشون دریافت حقیقتی رو که کرده بودن وجودشون رو پر کرده بود. ظرفیت پیامبر خیلی بیشتر بود. خب ما در بحث قبلی، کسی نمیدونه کدوم تا کجا خوندیم دیگه، نه یه بار من اینا رو میخونم ببینید که از کجا داشتیم گروه بندی انسان‌ها رو، گروه‌بندی موجودات رو از دیدگاه مولانا گفتیم، گفتیم سه دسته هستند و بعد آمد سر انسان، گفت انسان هم در درون خودش سه دسته است. درسته؟ بله؟ خب یک گروه مستغرق مطلق شدن، همچو عیسی با ملک ملحق شدن، اینو گفته بودیم، نقش آدم لیک معنی جبرئیل، رسته از خشم و هوا و قال و قیل، از ریاضت رسته و زهد و جهاد، گویا از آدمی او خود نزاد. قسم دیگر با آخران ملحق شدن، خشم محض و شهوت مطلق شدن. سه دسته آدمیان رو داره بیان میکنه. وصف جبریلی در ایشان بود رفت، تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت. مرده گردد شخص کو بی جان شود، خر شود چون جان آن بی آن شود. زان که جانی کان ندارد هست پست، این سخن حق است و صوفی گفته است. بیایم تا پس این آخر این صفحه که یادم نی کدوم بیت بوده، این همه عالم بلای آخر است، این هم گفته بودیم دیگه. بهر استقوای حیوان چند روز، نام آن کردند این گیجان رموز. علم راه حق و علم منزلش، صاحب حق داند و بله آن یا دلش. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داند آن را یا دلش. خب این بیت آخر اون جلسه، بیایم سراغ ادامه. اینا مال دفتر چهارم هست، از ایشان میتونن دیگه مسلسل پیگیری بکنن. پس در این ترکیب حیوان لطیف، آفرید و کرد با دانش علیف. خب سه تا ترکیب رو مولانا بیان کرد و سه تا در واقع گروه دستبندی رو از انسان‌ها بیان کرد و بعد گفت که دسته سومی هم وجود داره که در این دسته سوم حضرت پروردگار اون دوتا رو در هم آمیخته و یک گروه سومی رو به وجود آورده که بود ملائکی داره و بود حیوانی داره. پس در این ترکیب، این ترکیب سوم، در این ترکیب حیوان لطیف آفرید و کرد با دانش علیف. این حیوان لطیف درسته دوتا کلم است ولی یک موجوده که بود حیوانی داره و بود روحانی و معنوی داره که اسمش لطیفه. آفرید و کرد با دانش علیف، این موجود دارای دانشه. پس نه ملائک این امکانات رو دارن نه حیوانات دارن، یک موجود دیگری به نام انسان ساخته شد از ترکیبی از این دو تا پدیده، حیوانیت و ملائکه و فرشته. نام کل انعام کرد آن قوم را، زان که نسبت کو به یغزه نوم را. و بعد هم میگه نام اون گروهی رو که بود حیوانیشون قوی هست و هنوز بود فرشتگیشون رشد پیدا نکرده، اونها رو در قرآن هم هست که اسمشون رو گذاشت کل انعام، یعنی مثل حیوانات. کل انعام گویی اینا حیوانند، و حالا در اونجا که بلهم ازل هم داره بلکه پایین تر از حیوانند. نام کل انعام کرد آن قوم را، پس گروهی که ویژگی های حیوانیش بر ویژگی های انسانیش، همین انسان ها غلبه دارد، او بود حیوانیش قویست و جزء اون دسته میشه که خداوند اونها رو کل انعام نامیده. نام کل انعام کرد آن قوم را، زان که نسبت کو به یغزه نوم را. و بعد هم یه مثال میزنه، یغزه یعنی بیداری و نوم هم که یعنی خواب. میگه که همینطور که نسبتی بین خواب و بیداری نیست، نسبتی بین کل انعام و انسان رشد یافته هم نیست، اینا قابل مقایسه نیستند. زان که نسبت کو به یغزه نوم را، روح حیوانی ندارد غیر نوم. خب حالا ببینید اینا رو که داره میگه، نمیخواد بگه حیوانات خوابن که، حالا اون با اونا کاری نداریم، ما میخواد بگه انسانی که دارای روح حیوانی است، این خوابه، همیشه در حالت غفلته. خوابم نه اینکه سر بذاره متکا بخوابه، اون که خیلی خوبه، در حالت غفلت به سر میبره، خودآگاه نیست، دغدغه‌ای برای بودنش نمیشناسه، چیزی تعریف نکرده تو این زندگیش که کجا برم، چه کار میخوام بکنم، کیم، از کجا آمدم و اون سوالات چهارگانه ای که بارها گفتم. پس غیر از خواب چیزی رو نمیشنه، یعنی غیر از غفلت. روح حیوانی ندارد غیر نوم، حس های منعکس دارند قوم. حس های منعکس، لذا میگه اینا وارون دریافت میکنن، حس های یعنی دریافت ها، اون حس عباس پنجگانه. میگه حتی اطلاعاتی که از حواس پنجگانشون میگیرند، موجودی که جنبه حیوانیش قوی هست، معکوس دریافت میکنه حقایق رو، وارونه میفهمه باطن حقایق رو، همون ابیاتی رو که تا حالا میخونده، باطن پدیده ها رو در نمییابد، همین ظاهر رو میبینه. کما اینکه حیوان همینه دیگه، ببینید یه خیلی راحت مقایسه. شما یه گربه رو، یه سگ رو، یه پرنده رو، یه چرنده رو نگاه بکنید، میبینه که فقط ظاهر این طبیعت رو میبینه، هیچ چیزی از باطن خبر نداره. میگه که انسانی که اوصاف من حیوانیش بر او غالب باشه و سیطره پیدا کنه، نگاهش هم نگاه حیوانی میشه. درست شد؟ این خیلی مهمه. روح حیوانی ندارد غیر نوم، حس های منعکس دارند قوم، یعنی برعکس، حس های منعکس یعنی حس های معکوس. یقظه آمد نوبه حیوان، نوم حیوانی نماند. خود دقت فرمایید، بیداری اومد، میگه بیدار شده، حالت غفله. نوم حیوانی نماند، خواب حیوانی هم رفت، یعنی غفلت. انعکاس حس خود از لو خواند، انعکاس اون موقع میگه حسای کاذب بود، حالا حسای واقعی، حسای حقیقیه، انعکاس حس خود از لوح خواند، یعنی از لوح حقیقت، لوح محفوظ الهی، یعنی اونجایی که حقیقت پدیده ها وجود داره، از اونجا خوند، یعنی معرفت پیدا کرد که به باطن اجزا و پدیده های این عالم راه پیدا کن. یقظه آمد نوم حیوانی نماند، انعکاس حس خود از لوح خواند. پس باید چیکار کرد؟ باید مرد دیگه، بمیرید، بمیرید. این غزلی که مولانا داره، بمیرید بمیرید، همین رو داره میگه، میگه از این نشعه بمیرید، از این روح حیوانی بمیرید، از این تن حیوانی بمیرید، تا به روح و منش انسانی دست پیدا بکنید دیگه. خب و همون روایت پیامبر که عرض کردم، فرمود که ما همه خوابیم و وقتی که میمیریم بیدار میشیم. همچو حس آن که خواب او را رو بود، چون شد و بیدار عکسیت نمود. ببینید بعد مثال میزنه مولانا، دقیقا میگه ببینید مثل کسی که در خواب عمیق فرو رفت، خواب دید و وقتی بیدار شد عکس اون خواب براش ظاهر شد. که میبینید عنایت دارید دیگه، عمده تعبیر خوابها رو اگر مراجعه کرده باشید، عکس اون چیزیست که در خواب میبینید. مثلا فرض کنید طرف فکر میکنه فقیر شده، تو خواب میبینه که فقیر شده و اتفاقاتی میفته که پولدار میشه، معکوسه. یا اگر ببینه که فرض کنه پولدار شده، بلند میشه میبینه که نه فقیر شده، یه واقعی رخ میده، از درآمدش منافعش کاسته میشه. خوابها عمدتا معکوس تعبیر میشه. و حالا اینجا هم همینو داره میگه مولانا، میگه همچو حس آن که خواب او را رو بود، یعنی در خواب خواب دید، چی رو خواب دید؟ چون شد و بیدار عکسیت نمود، یه چیزی رو در خواب دید، وقتی که بیدار شد عکس اون رو مشاهده کرد یا عکس او اتفاق افتاد. لاجرم اسفل بود از سافلین، حالا اینجا هم کل انعام و الهم ازل، یه جای دیگه هم داره اسفل و اسفلین. ببخشید، اسفل و سافلین، اسفل و اسفل و سافلین، یعنی دیگه خیلی عمیق، اون نقطه پایین پایین پایین. لاجرم اسفل بود از سافلین، ترک او کن لا احب الافلین. خیلی جالبه، میگه این من حیوانی رو باید ترک کرد، برابر این چنین فردی، یعنی کسی که در منطقه من حیوانی قرار داره، پایین ترین مرتبه است از مرتبه انسان، پایین ترین مرتبه. چرا؟ یه سری خصلت های انسانی هنوز درش هست، یه مشترکاتی با انسان داره، یه مشترکاتی با حیوان داره، مشترکات با حیوانش بر مشترکات بر انسانش غلبه میکنه، لذا بود حیوانیشه که در صحنه فعاله. مولانا میگه که اینا رو ول کن، اینا دردی رو دوا نمیکنه، همچون حس لاجرم اسفل بود از سافلی، یعنی پایین تر است از بالاترها، از اونایی که نقطه نزدیکتری هستن به معنی انسانی، این در واقع فرو افتاده تر و پایین تر نشسته، پستره. حالا از مقام معنویش و مادیش هر دوتا رو داره میگه دیگه. باید چیکار کنم پس مولانا که من از این مشکل راهی پیدا کنم؟ میگه ترک او کن، این من حیوانی رو ترک کن. لا احب الافلین، چرا؟ برای اینکه بگو اینا اصلا این حرفو بزن، همین حرفی که حضرت ابراهیم زد، بگو یا الله احب الافلین، من اون چیزایی که فناپذیرن دوست ندارم، اینو بگو. چون اون بود حیوانی مندگار نیست، نابود شدنیست و از می میره، آریه ایست، و شما این حرف رو بزن، یعنی ترک کن، ترک کن، ترک او کن، لا احب الافلین، با این سند، با این دیدگاه. خب و اما نکات بعدی، دوستان که میخوان خود مثنوی رو دنبال کنن، عنوان این است: در تفسیر این آیت که و اما الذین فی قلوبهم مرض و زادهم رجسا، و حالا ادامه آیه. خب و اما الذین فی قلوبهم مرض، میگه اونایی که در قلب هاشون مرض هست، یعنی صافی نیست، پاکی نیست، زلال نیستن، هیله، نیرنگ، کلک و قوازی و خورده شیشه به تعبیر عامیانه داشتن، اینا کسانی هستند که قلبشون مرض داره، حسد دارن، کینه دارن، بخل دارن، طمع دارن. ببینید ما چقدر بیماریم، من خودم رو در عرض میکنم و افرادی که مثل منم، ببخشید جسارت نشه، چقدر من بیمارم، پر وجود من از حسد، کینه، حرص، طمع، غرور و اینا. اینا بیماری های درونیست و قرآن هم ناظر به همین بیماری های درونیست، کارش به سردرد و پادرد نداره، اونا راهاش رو اطبای طبیعی هم بلدن. زن که استعداد تبدیل هم داشتن، آیه رو میگفتن، فی قلوبه مرض و زاده هم الله رجسا، زاده هم الله مرضا، یه جای دیگه هم داره میگه اینا قلوب قلبه هاشون زیغ، تنگ، مریضن، بیمارن و هر پدیده ای که به این چنین قلب بیماری مراجعه بشه، رجوع بکنه، با اون محک هایی که در درونش هست میسنجه و همون جور قضاوت میکنه و همون جور حرف میزنه. حسوده، هر حرفی رو که میشنوه فکر میکنه اونم حسوده. کینه داره، هر حرفی رو میشنوه میگه این ببین کینه کی کجا رو داره. ببینید نمیخوام اینا رو دیگه خیلی بیشتر صحبت کنم، چون بارها گفتیم خستتون نکنم. یعنی این آلودگی ها، این مرضی که در قلوب انسان اینجا قرآن تصریح کرده، و اگر زیاد و وقت دهی هم زیاد میشه اگه کمش نکنی، و اما الذین فی قلوبهم مرضون، اینا مرض وجود داره در قلوب این آدم ها، و زادهم رجسا، خدا اینها رو زیاد میکنه، به خودش نسبت داده خداوند، که خداوند اینها رو زیاد میکنه، در صورتی که ماهیت قصه چیه؟ خود اینها هی خود دارن خودشون رو زیاد میکنن. یعنی یک انسان کینه ور مرتب به کینه هاش داره انباشته میشه، یا انسان حسود مرتب داره به حسادتش انفسوده میشه. باید اینها رو کمرنگ کرد و کم کم از میان برد. حالا میگه زان که استعداد تبدیل و نبرد بودش از پستی و آن را فوت کرد. میگه این بندازش کنار، برگردید به آیه قبلی دیگه، در تفسیر اون آیه قبلی رو این آیه رو آورده ها، ببخشید، در تفسیر اون ابیات قبلی مولانا وارد این آیه شد، این آیه قرآن رو پشتوانه تفسیر این دیدگاه داره قرار میده، این تقسیم بندی سگانه انسانی. میگه زان که استعداد تبدیل و نبرد بودش از پستی و آن را فوت کرد. میگه این آدم استعداد داشت که آدم، این موجود حیوانی استعداد داشت که موجود انسانی بشه و من الهی بشه، از من حیوانی بیاد به من انسانی، بیاد به من الهی، این توانایی رو، امکان رو، اختیار رو، این در به اصطلاح بالقوه در دست او بود و در اختیار او بود، نکرد. بودش از پستی، چون پستی نشون داد، فرومایگی نشون داد، حرکت نکرد، تلاش نکرد، آن را فوت کرد، اون زمان را از دست داد، اون زمانی که میتونست از من حیوانی به من انسانی و به من الهی حرکت بکنه، اون را دست داد، دیگه فرصت تمام شد. باز حیوان را چو استعداد نیست، ببینید میگه بوده حیوانی انسان استعدادم نداره، عذر او اندر بهیمی روشنیست. میگه که حیوان وقتی که چون استعداد نداره، این استعدادهایی که بالا عرض کردیم برای تغییر خودش ندارد، حضرش هم موجهه. اگه سوال هم ازش بکنن که تو چرا گاز گرفتی، چرا لگد زدی، چرا فلانی رو گزیدی، میگه طبیعت من همینه، من بیشتر از این نبودم که. ببینید عذر او اندر بهیمی روشنیست، میگه عذرش موجهه، میگه من همینم، طبیعت من اینه، اما تو انسان نمیتونی بگی طبیعت من این بوده که. میگه نخیر، تو طبیعت من الهی بود، قرار بود از اونجا راه بیفتی بیای اونجا وایسادی، اینجا برای چی تو بود حیوانیت موندی؟ زو چو استعداد شد کان رهبر است، زو چو استعداد شد کان رهبر است، هر غذایی کو خورد مغز خر است. خیلی عصبانیه مولانا. و جالبه میگه زو چو استعداد شد، یعنی استعداد رفت، اگر اون استعداد شدن از دست او رفت که اون استعداد رهبر است، یعنی به سمت تعالی انسان رو هدایت میکنه، پس اون استعدادی که مولانا میگه در انسان هست که از ماهیت، از هویت من حیوانیش بیاد و به هویت من الهی و نفس مطمئن تعبیر قرآن، این استعداد رهبری میکنه. اون استعداد هم زمانی داره، اگر اون فرصت رو از دست داد و اون استعداد هم از دست رفت، من تا یه مدتی میتونم تو چیز یاد بگیرم، بعد از یه مدتی مخصوصا اگر آلزایمر بگیرم که دیگه اصلا نمیتونم چیز یاد بگیرم، درسته؟ اون رو که یاد گرفتم خلافظ. میگه که این استعداد رو از دست داد، زو چو استعداد شد کان رهبر است. چی رهبر است؟ اون استعداد رهبر است. هر غذایی کو خورد مغز خر است، دیگه چیز یاد نمیگیره، دیگه وجود حیوانیش غلبه پیدا کرده بر وجود انسانیش، و هر چی یاد بخواد یاد، غذا منظورش چیزی خوردن نبود، غذای فکریه، میگه دیگه چیزی هم یاد نمیگیره. کسی که بوده حیوانیش غلبه کرد بر بوده انسانیش، میبینید دیگه آدمای اینجوری کم و زیاد شاید پیدا بکنید ببینید در دنیا، میبینید اصلا دیگه حرف پیششون نمیره. هر غذایی که خورد مغز خر است، یعنی به نادانی او اضافه میکنه، حماقت او بیشتر میشه. گر بلا دوز خورد او افیون شود، سکته و بی عقلیش افزون شود. و خیلی جالبه مولانا یه مثالی میزنه و یه گیاهی رو، بادام هندی ظاهرن بلادوز، میگه که حالا این ظاهرن مرغوب ترین مغزیست که ویتامین خیلی قوی داره، میتونه مغز رو کمک کنه به رشد مغز یا به عدم افت مغزی و مغز رو فعال بکنه که انسان دریافتاش رو بیشتر میتونه بکنه یا بیشتر بتونه تو مغز نگه داره. خب یک همچین تغذیه کننده مغز این بلادوز، همون بادام هندی شما تلقی بکنید. گر بلادوز خورد او افیون شود. حالا با این نگاه که قراره که این بلادوز رو، این بادام هندی رو، بادام زمینی رو بخوره که مغزش توسعه پیدا کنه، مغزش فعالتر بشه، دریافت بیشتری داشته باشه، ظرفیت بیشتری داشته باشه، برعکس میشه، این مغز نتیجه معکوس میده، افیون شود، بعد بیشتر او رو خمارتر میکنه، در خودش بیشتر فرو میره. گر بلادوز خورد او افیون شود، سکته و بیعقلیش افزون شود. یعنی هر چی میخوره، از قضا سرکنگبی صفرا فزود، روغن بادام خشکی میفزود، هر چی که این میخوره برای این که بهتر بشه معکوس عمل میکنه. انسان که حیوان شد اینطوری ها، این خیلی مشهود هم هست، برای ما میتونیم خوب بفهمیمش. ماند یک قسم دیگر اندر جهات، اون عزیزی که پرسیدن قسم سوم کدومه، هفته پیش ما بانو گفتین گروه سوم، نگفتی این گروه سوم رو الان میخوام بگی. گروه سوم از آدم ها، گفت سه دسته موجود در جهان تعریف کرد مولانا، بعد گفت یک دسته انسان هن. از این انسان خودش سه دسته، دو تا دسته شو گفتیم، این دسته سومه. ماند یک قسم دگر اندر جهاد، نیم حیوان نیم حی بارشاد، روز و شب در جنگ و اندر کشمکش، کرده چالش کرده چالیش آخرش با اولش. یه گروه دیگه هستن که ترکیبی از فرشته و حیوان، که این انسان، این یه گروه دیگری از انسان هستن. اینها دائم در تکاپو و در تلاش و جنگ و ستیز هستن، کرده چالیش آخرش با اولش. خیلی قشنگه ها، خوب دقت کنید، مخصوصا ذهنتون رو ببرید به اون چیزایی رو که مولانا یاد گرفتیم، که گفتیم تسلسل تکامل از کجا داره میاد ها، ذهن رو متصل کنید به اونجا، ببینید این چقدر اینجا دقیق معنی میده. کرده چالیش یعنی جنگ و تضاد و ستیزه بین او رخ داده، آخرش با اولش. اولش چی بود؟ جمادی، حیوانی بود دیگه، درسته؟ آخرش چی بوده؟ من الهی و انسانی بود. میگه این دوتا با هم در تضادن، در جنگن، در درون انسان، و ما این جنگ رو در درون خودمون تک تک مشاهده میکنیم. واقعا گاهی روح الهی ما رو میکشونه به اون سمت بالا، و گاهی روح حیوانی ما رو میکشه سمت پایین میکشه، و اینجا هست که درد ایجاد میشه. و بارها عرض کردیم دیگه، تکرار نمیکنم اون رو. روز و شب در جنگ و اندر کشمکش، دائم اینها در حال دعوا کرده چالش، آخرش با اولش. همچه حالا یه داستان خیلی زیبای مولانا اینجا بیان میکنه برای تبیین این مثال. دیدید آیه رو آورد، تبیین کرد موضوع رو. حالا یک داستانی هم از ادبیات و فرهنگ داره میاره که این مسئله رو دیگه خوب تبیین کنه. همچه مجنونند چون ناقش یقین، می کشد آن پیش و این واپس بکین. این که بارها من عرض کردم که دو طرف کشش وجود داره و وسط درده، و یه طرف باید رها بشه، و گفتم که اون طرف رها نمی کنه، این طرف باید رها بشه و ما باید رها کنیم. اینجا ببینید در این داستان چقدر زیبا مولانا این رو بیان کرده. داستان رو صورت کوتاهی عرض کنم و بعد ابیاتش رو بخونم که دقیق تر فهم بشه برای ما. میگه که یه بار دیگه اشاره کرده بودم، مجنون سوار شطور شد که بره به سراغ معشوقش. راه طولانی و بیابان و دور و پیاده هم سخت، شطور رو برداشت و سوار شد که بره. شطور یه ناقه بچه شطور داشت، یه کره شطور داشت، اون در اون استبل مونده بود دیگه، اون با خودش که نمیتونست ببره بچه شو. بچه کوچیک بود، این راه بیابان طولانی رو نمیتونست بره، و نگاه شطور همیشه به عقب بود. جذبه بچه در درون او تأثیر گذاشته بود، تو راه رفتنش اثر میذاشت، همش هم این نگاهش به عقب. از این طرف هم مجنون سوار شطور شده بره پیش لیلی، اونم شیفتگی لیلی و ذوق دیدن معشوق، وصال معشوق، اونم اونجوری حال اونجوری داره. دوتا حال این دوتا رو نگاه کنید. این شطور مرکب نفس انسانه، و در واقع سوار معشوق کیه؟ مجنونه که ما این، و اینکه ما به کدوم سمت میخوایم بریم، آخر باید چی کار بکنیم. ما بالاخره از این خر نفس باید پیاده شیم و بریم خودمون رو به مقصد برسونیم. با این خر نمیشه رفت، این خر تعلقش، حالا شطوره اینجا، تعلقش یه جای دیگه است، تعلقش به عقبه، به گذشته هاست، میخواد برگرده به عقب. حالا سوار شده مجنون داره میره تو راه، یابان طولانی خوابش میبرد به تعبیر ظاهری، ولی به تعبیر عمیق‌تر که مولانا میگه نه، مشغول معاشقه با لیلی میشد. لیلی که نیست دیگه، حالا بریم چه خواهد شد و چه جور از ما استقبال خواهد کرد و کجا خواهیم دید میشد، چه کار بکنیم و چه حرفی بزنیم و اینا، همینجوری تو خودش میرفت و با خودش مشغول میشد. یه دفعه میدید که شطور برگشته رفته، 5 کیلومتر آمده بود، هوشیار بود، بعد 5 کیلومتر یه حالت خلسه اینجوری درش پیدا میشد، نمیفهمید چیکار داره میکنه. شطور هم حواسش جمع بود، حالا میخونیم خیلی دقیقه، برمیگشت میرفت به سمت کره شطور، به سمت ناقش، به سمت بچهش. و چندین بار این اتفاق افتاد، اینو برمیگردون، دوباره میومد، دوباره همین حالت در مجنون ایجاد میشد، با شطور برمیگشت، همینطور روز شب شده، دید نه خیر اصلا راهی نرفته، تازه به جای اولش. تصمیم گرفت که خودش رو خلاص کنه از این شطور. گفت بابا تو تعلق دی جای دیگه است، تعلق ما یه جای دیگه است، راه ما راه مشترکی نیست، تو برو دنبال کار خودت، یعنی نفس، من هم میرم دنبال کار خود. خیلی قشنگه این داستان، در این حال که بسیار کوتاه. حالا ابیات نهایت بفرمایید. همچو مجنونند چون ناقش یقین، میکشد او پیش و این واپس بکین. میل مجنون پیش آن لیلی روان، جاذبه اونجاست، میل مجنون پیش آن لیلی روان، میل ناقه پس پی کره دوان. اونم برمیگرده به سمت آخر. یک دم ار مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. یه لحظه که از خودش خالی میشد، یعنی هوشیاریش رو از دست میداد، حالا چه خواب میرفت چه به فکر لیلی میفت، ناقه برمیگشت. عشق و سودا چون که پر بودش بدن، یعنی این دقیقا حالا دیگه داره روشن میکنه که چرا بی خود میشد مجنون. میگه اون عشق و سودا، عشق یعنی جاذبه شدید لیلی، سودا یعنی طلب دیدن لیلی. عشق و سودا چون بر او بودش بدن او رو پر کرده بود، می نبودش چاره از بی خود شدن، چاره ای نداشت در این حالات. حالت بی خودی بهش دست می داد. شطور هم که حواسش جمع بود، نفس حواسش جمعه. حالا ببینید، آن که او باشد مراقب عقل بود، عقل که دو تا چهار تا میکنه، نه عشق. عقل حسابگره، عقل میگه شطور رو بتازون زودتر بریم، راه میان رو برو زودتر بریم، این کار رو بکن خیس نشی تو بارون، این کار رو بکن تو چاله نیفتی. عقل این کار رو میکنه، عشق این چیزا حالیش نیست. میزنه به چاله چوله و بیابون، میگه که عقلش میرفت دیگه، مجنون که متوجه نمیشه شطور برگشته. ببینید خیلی جالبه، آن که او باشد مراقب عقل بود، پس عقل مراقبت میکنه از انسان که تو چاله چوله نیفته. عقل را سودای لیلی در رو بود، عقل بود تا موقعی که عقل بود، افسار شطور رو محکم تو دستش گرفته بود، شلاق هم گاهی میزد، شطور هم میفهمید که طرف هوشیار روش نشسته، این نمیتونه برگرده، غافل نمیشه، حواسش جمعه، میرفت. تا موقعی که این در حالت خلسه و خواب یا حالت سودای لیلی قرار میگرفت، افسار شطور شل میشد، شلاق هم که دیگه نمیخورد شطور، متوجه میشد که مثل که یه حواسش پرته. الان موقع برگشتنه، برمیگه. ببینید نفس اینه، میگه اگر مراقبت دائم نکنی نفس اماره رو، حواسش به کار خودشه، سری برمیگرده. باید دم آدم هوشیار باشی، افسارش رو محکم تو دستت بگیری، غافل نشی. اینجا نکته مهمیه. خب آن که او باشد مراقب عقل بود، عقل را سودای لیلی در رو بود. اما یک نیروی قوی تر از عقل ورود کرد به دیار مجنون، به درون مجنون، و اون نیروی عشق بود. نیروی عشق عقل رو مغلوب کرد و در واقع مجنون شیفته و فریفته لیلی شد، در این حال که سوار شطوره، یعنی او شد، تبدیل به لیلی شد. چنون در او مندک شد که دیگه حواسش به شطور نبود که باید کجا بره، تون میره، کند میره، برگشته یا برنگشته. لیک ناقه بس مراقب بود و چست. ببینید این رفت وادی عشق، حالت خلصه پیدا کرد، اما شطور مراقب بود و چست، یعنی نفس حواسش جمع و چابک هم هست. چست یعنی چابک، مراقب بودن یعنی همین که حواسش بودن و دقت کردن، محاسبه کردن، ملاحظه کردن. چون بدیدی او مهار خیش سست، ببینید شطور همین که میدید افسار شل شده دیگه، متوجه میشد که مثل که کسی حواسش به اون نیست. فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ، دنگ یعنی از خود بی خود شدن. رو سپس کردی به کره بی درنگ، راه میفتاد به سمت عقب میره. ببینید این ابیات فوق العاده استراتژیک ها، این کلمه استراتژیک مال روز من دارم میگم، فوق العاده راه بردیش اگه بخواید دقیق تر عرض کنیم. خیلی مهمه این داستان کوتاه تو زندگی انسان، یعنی واقعا داره مولانا همه اون حرفا رو زد، تقسیم بندی ها رو کرد، آورد ما رو اینجا، داره یه دست نشون میده که این موجود چه جور موجودی و با چه دو بعدی گرفتاره. لیک ناقه بس مراقب بود و چست، چون بدیدی او مهار خیش سست. فهم کردی زو که عاقل گشت و دنگ، زو سپس کردی، رو سپس کردی به کره بیدرنگ، برگشت به عقب. چون به خود باز آمدی دیدی ز جا، کو سپس رفته است بس فرسنگ ها. بعد مجنون به خودش می اومد، نگاه میکرد، نگاه با شطور برگشته رفته فرسنگ ها، برگشته به عقب، یعنی نفس انسان رو همه دریافتاش رو، زحماتش رو یه دفعه میبینی ضایع میکنه. یک کاری پناه میبریم واقعا به خداوند، یک کاری انسان ازش سر میزنه، کل اون زحماتش هم در میره، میره صفر میشه، پناه میبریم واقعا به خدا. بسیار خطرناکه و خدا رحم کنه، دست ما هم نیست، اگر از او مدد نگیریم امکان نداره انسان بتونه خودش کنترل، باید از او مدد گرفت. و اون آماده نیرو دادنه. ما هنر اون باید باشه که بتونیم بگیریم دیگه. خب بعد میگه چون به خود آباز آمدی کی مجنون دیدی ز جا و از اون محل شطور کو سپس رفته است بس فرسنگ ها. خیلی برگشته به عقب، سپس به عقب برگشته. حالا جالب اینه در سه روز ره بدین احوال ها ماند مجنون در تردد سال ها. ببینید اینه داره، این یک انسان رو داره میگه که در وجودش شطوره و در وجودش لیلیست، در وجودش نفسه و در وجودش معشوقه خداونده. میگه که این راهی رو که سه روز، کمتر از سه روز بود باید لیلی به که مجنون به لیلی میرسید. یعنی میگه راه کوتاهه، راه طولانی نیست، نفس داره طولانی میکنه. شمس تبریزی اومد چیکار کرد؟ این یقه این شطور مولانا رو گرفت، نفس مولانا رو چلوند، انداختش کنار، راه نزدیک شد. اینجا داره میگه که در سه روز ره بدین احوال ها، میگه سه روز راه بیشتر نبود ولی این اتفاقات افتاد، احوال ها یعنی شطور رفت و آمد و اینا، ماند مجنون در تردد سال ها. تردد به دو معنا، هم در راه رفتن هم به معنای شک و تردید که اصلش اینه. میگه نفس چنون شک و تردید در درون شما ایجاد میکنه که حقیقت رو نمیتونید باور کنید، نمیتونید قبول کنید، نمیتونید بفهمید، و سالها در همین شک و تردید میمانید. خیلی قشنگه واقعا. روس گفت که ماند مجنون در تردد، راهی رو که سه روزه باید میرفت و کمتر از سه روز، سالها میگه طول کشید تا این مجنون بتونه به معشوقش برسه، تا من الهی حقیقت خودش رو درک کنه و بیابه. ماند مجنون در تردد سالها، گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم. دقیق و حساس بشید رو این ابیات. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو زد پس همراه نالایقیم. او ما هر دو تامون عاشقیم، تو عاشق بچه تی، من عاشق لیلی هم. دو تا هدف متضاد داریم، تو به سمت اون ور میکشی، من به سمت این ور دارم میکشم، و راه معلومه که ما همراه خوبی نیستیم، باید یکیمون تصمیم بگیریم جدا بشیم. ما دو زد بس همراه نالایقیم. این مولانا تاکید میکنه، میگه نفس با من الهی دو تا همراه نالایقن، بس همراه نالایقم هست، اصلا سنخیتی با هم ندارن که هم سفر بشن. و این مهمه، نیستت بر وفق من مهر و مهار. مجنون داره به شطور میگه، میگه نیستت بر وفق من مهر و مهار، کرد باید از تو صحبت اختیار. میگه که تو مهر و مهار نداری، مهر و مهارت با من همراه نیست، افسار تو بی اختیاره و در دست من نیست. یعنی یه جاذبه قوی تر از دست من افسار تو رو داره میکشه و اون بچه هست، به سمت او میخوا بری. بنابراین ما تم همراهی نداریم، کرد باید از تو صحبت یعنی همنشینی اختیار، بایستی از مصاحبت فاصله بگیریم. این دو همراه همدیگر راه راهزن. حالا ببینید دیگه وارد اساس حرفا شد مولانا، صورت داستان رو گذشتیم. این دو همراه همدیگر را راهزن، نفس و من الهی. اینا راهزن، این میخواد راه اونو بزنه اونو ببره اونجا، اونم میخواد راه اینو بزنه اونو ببره به سمت خودش. خب معلومه اونی که موفق پیروز و من الهی، اون ناچاره، عرض کردم میکشن و میبرن. ما بیان ول کنیم این طرفو، این آخر ببینی چجوری ول کرد جناب، عرض کنم که نه جناب مجنون. این دو همراه همدیگر را راهزن، گمرهان جان کو فرو ناید زتن، گمرهان جان کو فرو ناید زتن، به گمراهی و زلالت می افتد آن جانی که از تن فرود نیاد، با مرکب تن بخواد به مقصد نور برسه، به مقصد دریا بره. با شطور میشه رفت و کنار دریا، ولی تو دریا نمیشه. خب خیلی قشنگ میگه اینو مولانا، گمره آن جان کو فرو ناید ز تن. بعد از این سوار، از این تن که شطور بود به پایین باید پیاده بشی. جان ز هجرش عرش اندر نافاقی، جان ز هجرش ببخشید، جان ز هجر عرش اندر فاقی. عرش یعنی اون مقام الوهیت انسانه، پیش خدا رفتنه، من منظورش ملاقات و دیداره، حضور او قرار گرفتنه، درسته؟ در مجاورت او که داریم دیگه، ابرار داریم، مقربین داریم، اینا مقصود همین. میگه پس اونجا به خیلی جالبه، جان ز هجر عرش اندر فاقه، در رنج، فاقه یعنی رنج، در ملالت، در زحمت، جان زهج اون داره میخواد بره پیش معشوقش، اونجاست خداونده جان، و چون نمیرسه داره رنج میبره و زحمت میکشه و ناله میکنه و در فقر قرار گرفته. فاقه هم به معنای رنجه، هم به معنای فقره. به هر حال تنز عشق خاربون چون ناقه‌ای، حالا ببینید دیگه اینا رو قشنگ داره خودش تعبیر میکنه. تنز عشق خاربون، اون بچهش در واقع خاربون بود، شطور خار میخوره دیگه، درسته؟ نفس خار میخوره، غذای نفس خاره، آزار دیگران، حسادت کردنه، کینه ورزیدنه، دشمنی کردنه، ایناست دیگه، اینا غذای نفسه، با اینا زنده میمونه. پس ما چکار کنیم نفس ضعیف بشه که نتونه لگد بزنه؟ این غذاشو ازش بگیری، اینا رو دیگه ندید بهش بخوره، این درست آدم میشه، تسلیم میشه حداقل. جان زهجر عرش اندر فاقهی، در فقر و فاقه و ناداری و رنج و محن قرار میگیره. تنز عشق خاربون چون ناقهی، این اون شطوره، این میخواد بره به سمت خار، و اون خار غذاهای نفسانیست که عرض کردیم. خب جان گشایت سوی بالا بالها، دیگه خشنگ داره تحلیل میکنه، جان میلی به بالا یعنی به رشد و کمال، نه این کال آسمان بره بالا، میل به کمال، میل به خدایی شدن داره جان. جان گشایت سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها، زمین چنگالها، تن اینجا چنگال انداخته، چارچنگی چسبیده زمین، چرا؟ برای اینکه جنسش جنس زمینه دیگه، نمیخواد جداش. اینم یه تعبیر زیباتریست، چون این از خاک نمیخواد از خاک کنده بشه، و اون چون از عالم بالاست و عالم معناست نمیخواد از اونجا جدا بشه. بله این دوتا دعوا دارن با هم دیگه، او که از کردیم قدرتش زیاده تسلیم نمیشه، این باید تسلیم بشه. پس خب حالا وقتمون هنوز مونده، چند بیتی دیگه عرض کنم حضور شما، اینا خیلی مهمه. جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها، ول نمیکنه تا تو با من باشی ای مرده ای وطن. ای پس ز لیلی دور ماند جان من، تو مرده وطنی، وطن چیه؟ خاکه دیگه، این تن که میکشه ما رو به سمت خاک میکشه، مخاطره وطن خودش، اونم مخاطره وطن خودش، هر دوتا میخوان برن وطن خودشون، هر دوتا حرفشون درسته واقعا. حالا اگر اینجا تن تسلیم نشه، زجر میکشه، اذیت میشه، با تسلیم اون بشه، با او بره، بگه من ترک وطن میکنم و میرم، با اون میرم، با تو با تا تو با من باشی ای مرده وطن، تن رو میگه، پس لیلی دور ماند جان من، تا تو نفس حاکمیت داشته باشی بر وجود من، من به لیلی نمیرسم. باید یک فکری بکنم اینجا، روزگارم رفت زین گون حالها، عمر من تباه شد اینجوری از دست رفت با همین فراز و فرودها، همچو تیه و قوم موسی سالها، مثل قوم موسی که تو بیابان بدون رهبری موسی بودن و عمرشون تباه شد، تی یعنی بیابان، بیابان خشک و برو، تا اینکه موسی اومد نجاتشون داد، یعنی موسی باید بیاد نجات بده، موسی من، من و شما کیه؟ جان ماست و در بیرون هم انبیاء اولیاء الهی. بعد اونا میگه سالها، خیلی جالبه، قوم موسی تو بیابونها و سرگردان و ویلان و سیلان بودن، تا این آمدشون اینا رو نجات داد و هدایت کرد و بردشون و از اون غرقابی اونا رو رهان برد اونور رودخونه دیگه، یعنی چی؟ اینا همه نمادی نه دیگه، برد اونور رودخونه نجاتشون داد از چنگ فرعون نفس. خب روزگارم رفت زین گون حالها، همچو تیه و قوم موسی سالها، خطوتینی بود این ره تا وصال، مانده ام در ره ز شست سال. خطوتینی بود، خیلی قشنگ یادتونه گفتم اون بنده خدا رفته بود پیش یه عارفی و داشت بر میگشت، رسید به نفر دومی، ازش سوال کرد کجا بودی؟ گفت پیش فلانی بودم. گفت چه حرفی زد؟ اون میدونه صرف مهم میزنه. گفت چه حرفی زد؟ گفت که دو قدم بیشتر نیست، یک قدم پا گذاشتن رو خودت، یک قدم به سمت او رفتن، میرسی. راه کوتاهه، دو قدمه. اونم که عارف بود خودش خوب میفهمید، گفت ایشون یه خود راه رو طولانی کرده، یک قدم بیشتر نیست، بذاری رو خودت رسیدی، دیگه قدم دوم نمیخواد، لازم نیست برداری. اینجا ببینید باز مولانا با این زبانش همینجا هم داره همینه میگه، میگه خطوتینی بود این ره تا وصال، دو قدم بود، خطوتین این دوتا قدم، دوتا گام، خطوتینی بود این ره تا وصال، خیلی کوتاه بود، مانده ام در ره ز شستت شست سال. شست اولی که با سین هست به معنای قلابه، قلاب ماهیگیری، کمینه، دامه. میگه من در دام نفس 60 سال موندم، نتونستم راهی رو که دو روزه بود، دو قدم بود، من پیش برم و دست این خلاص بشم و برسم به مقصد، به مقصد نرسیدم. خب حالا نمیدونم غزل بخونم یا این دو سه بیت هم بخونیم لیلی تمام بشه. راه نزدیک و بماندم سخت دیر، میبینید میگه راه کوتاه بود اما من خیلی معطل شدم تا برسم به مقصد. راه نزدیک و بماندم سخت دیر، سیر گشتم زین سواری سیر سیر. بسه دیگه این سواری تن، بسه دیگه، اینقدر توجه کردن به تن دیگه کافیه، اینو باید رها کنیم. من نگه سواری نمیخوام. ببینید به کجا میرسه، میگه من این ویژگی های تن رو نمیخوام، این چیزای قلابی که تن من رو، یعنی نفس من رو، یه شخصیت کاذب درست کرد. تو اینی که ماشینتا، تو اینی که پولتا، تو اینی که پستتا، تو اینی که مقامتا، مگه اینا نفس نمیگه؟ ما القا نمیکنه که هیچ کدوم که ما نیستیم، بارها هم گفتیم، هممون هم قبول داریم که هیچ کدوم اینا ما نیستیم. اینا رو داره میگه، میگه سیر گشتم زین سواری سیر سیر، من نمیخوام این موقعیت هایی رو که تو برای من تعریف کردی، این شخصیت های کاذبی که تو برای من درست کردی، این من های کاذبی که تو برای من ساختی، من اینا رو نمیخوام، از این پیاده میشم. سیر گشتم زین سواری سیر سیر، سرنگون خود راز اشتر در فکن. خوب دقت بفرمایید به این کلمات، نمیگه پیاده شد شتر رو نگرداشت، نه، شتر داره میره، سر خودش رو افکند. یعنی اینجوری با ناز و عشوه و اینا نمیشه، باید یه دفعه بکنی بری، اگر تونستی یه دفعه بکنی میشه مولانا، وگرنه همه میشه مثل من، هیچ قدمی هم از قدم بر نمیداره. سرنگون خود راز اشتر در فکند، یعنی کسی که داره فرار میکنه از یه چیزی خیلی وحشتناکی، داره میگریزه، خودشو میندازه پایین دیگه، میندازه و میگه اشتر خودش انداخت پایین. آنچنان افکن خود را سخت زیر، هم ببخشی، سرنگون خود را از اشتر در فکن. گفت سوزیدم ز غم تا چند چند، یعنی تو داری میکشی، من هم داره میکشه، من دارم میسوزم این وسط، تا کی باید بسوزم من، تا کی در عشق من معشوق، در فراق معشوق من باید بسوزم و مبتلا به این رنج های راه باشم. بیام تکلیفم روشن کنم. تنگ شد بر وی بیابان فراخ، ببینید بیابان به اون وسعت و عظمت که داشت میرفت برسه به لیلی، میگه بر او تنگ شد، طاقت نمی آورد دیگه، فکر میکرد همه دارن به او فشار میارن تا این شرایطی که براش پیش آمده. تنگ شد بر وی بیابان فراخ، یعنی دنیا، بیابان فراخ دنیاست. میگه وقتی که انسان به همچین قضایایی میرسه که از اون سوار خر نفس پیاده بشود، دنیا براش کوچیک میشه، تنگی میکنه، میخواد از این دنیا مثل قفس خودشو خلاص کنه.
استاد خدا میگه،
روح پرواز
میکنه، میگه به سوی خدا فرار کنه،
فرار. بله احسن، بله ظریف. خب این انادو فرمه، تنگ شد بر وی بیابان فراخ، یعنی وقتی که انسان به اون ظرفیت میرسه که باید از شطور نفس پیاده بشه، حالتی که دریافت میکنه اینه، نشانش میگه مولانا چیه، ازش سوال میکنن که آه من کجا بفهمم که آخر پیاده شدم یا نه، از شطور آخر تن پیاده شدم یا نه. میگه ببین علامتش اینه، احساس کنی دنیا داره بر تنگی میکنه، میخوای بری یه جایی، میخوای بری یه جای فراختر، و وسیع‌تر. اون نشانش اینه، خیلی قشنگه. تنگ شد بر وی بیابان فرا، خیشتن افکن اندر سنگلاخ. باز ببینید میگه خیشتن رو از شطور در فکن پوری و بعدم تو سنگلاخ انداخت. راه عشق راه سنگلاخه، مولانا گفته بود راه از دست دادن هاست، راه از منهای کاذب کاستن هاست و بسیار دردناک و سخته. انداخت تو سنگلاخ خودشو، خیشتن افکن اندر سنگلاخ، آنچنان افکند خود را سخت زیر. یعنی چنون با سرعت و شدت جدا شد از شتر و خودشو پرت کرد پایین که مخلخل گشت جسم آن دلیر. زخمی شد، مخلخل گشت، چند جای جسمش زخمی شد. یعنی چی؟ یعنی از دست داد تعلقاتش، مجروح شدن اون خواسته هاش، اون وابستگیاش مجروح شدن، زخمی شدن که به درد نمیخورن. که مخلخل گشت جسم آن دلیر، چون چنان افکند خود را سوی پست. از اون بالا خودش انداخت و دو متری از شطور دیگه. از قضا آن لحظه پایش هم شکست. خوب دقت کنید به قدری این داستان زیباست، به قدری حکمت آمیزه و من خیلی سرسری ازش گذاشتم به اعتبار این که شما یکل اشاره شما الان با مولانا آشنایی خوبی پیدا کردید، میشناسید دیدگاه او رو، میفهمید چی داره میگه. لازم به توضیح مفصل ریزه کاری ها نیست. خیلی جالبه. آنچنان افکند خود را سخت زیر که مخلخل شد گشت جسم آن دلیر، چنان افکند خود را سوی پست. از قضا آن لحظه پایش هم شکست. اینا مهمه، برای پاش بیاد بشکنه، با پا هم نباید بره، نباید گویی بشه. خیلی قشنگه دیگه. حالا من به غزل میمونیم، حیف این نمونه برای بعد. پای را بربست و گفتا گو شوم. میبینید دیگه تکیه رو نفس برداشت، تکیهش رو از روی نفس برداشت، دیگه به خودش متکی نیست که به قدرت خودش بره که شطور ببرتش، به قدرت معشوق حالا دیگه میخواد بره، میخواد از اون نیرو بگیره. میگه که پای را بربست و گفتا گو شوم، گوی میدان چوگان توپ میشم، گرد میشم، یعنی دیگه نه دست دارم نه پا دارم نه سر دارم، خالی میشم، مثل او میشم، مثل او میشم که نه پا داره نه سر داره نه هیچی. خب مثل خود خدا میشم، گوی میشم، منتها در دستی که اون چوگان باز کیه؟ در دست معشوقه. حالا دیگه او منو میبره، من دیگه نه شطور میخوام منو ببره نه خودم دغدغه نرسیدن رسیدن ندارم دیگه. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. پای را بربست و گفتا گو شوم، در خم چوگانش غلطان میروم، مثل توپ دیگه حالا میغلطم و میرم. اینا همه حرف داره، میگه باید بی خود بشی تا به اونجا برسی. بعد زین کند نفرین حکیم خوش دهن، بر سواری کوفرو ناید زتن. از مولانا یادشو بیت جناب سنایی میفته و این بیت رو البته به مضمون از او آورده، اون تو مال ایشونه، معناش محتواش مال ایشون، مال حکیم سنایی. چیه بیت؟ زین کند نفرین حکیم خوش دهن. میگه چقدر قشنگ هم نفرین کرد. کیو نفرین کرد؟ بر سواری کو فرو ناید زتن، اونی که همینجوری با سوار نفس باشه و بره جلو و اگر فرود نیاد مشغول این نفرین میشه دیگه. خب اما عشق مولا کی کم از لیلا بود؟ عشق معشوق، عشق خدا، عشق مولا کی کم از لیلا بود؟ گوی گشتن بهر او اولا بود. حالا مجنون برای لیلی حاضر شد گوی بشه، با پایش کسته غلط بزنه و بره پیش معشوق. حالا این معشوق مجازی فرض کنی، برای معشوق حقیقی که اولاتر که آدم گوی بشه او، همه رو میخواد برسونه به او همه چی رو. گوی شو، گوی شو، میگرد بر پهلوی صدق. این خیلی مهمه، بهش دقت بفرمایید. میگه پهلوی صدق، این گوی و همین که میغلطه پهلوش میفته روی زمین دیگه، تماس میگیره پهلو، از کلی پهلو داره، یه مثل ما دو تا پهلو نداره، اون میلیون ها پهلو داره، میلیون ها پهلو داره یک توپ گرد، این نقطه اتکاه دیگه. و به تعبیر دیگری همش پهلوه. بله، میگه که گویشو میگرد بر پهلوی صدق. میگه دو تا کار باید بکنه، ببین یکی گردیدنه که باید غل بخوری بری به سمت او بی اراده، یکی هم با صدق باید بری. این خیلی مهم، یعنی هر غلطیدنی به مقصد نمیرسه انسان. غلطیدنی که جوهرش پاکی، صداقت، طهارت روح و جسم و جان باشه. گویشو میگرد بر پهلوی صدق، غلط غلطان در غم چوگان، در خم چوگان عشق. خب من سوال مثلا، خب من اگه گوی بشم و بیفتم این زمین چجوری بغلطم برم؟ میگه ببین چوگان عشق میاد تو رو میبره، نگران نباش، چوگان عشق خودش میلدش کن. خب واسه واقعا غلط غلطان در خم چوگان عشق، که این سفر زین پس بود جذب خدا. ببین دیگه جاذبه مال اون، تو جذب خدا شدی، اون نیروی چوگانه اوست که داره تو رو میبره. بله؟
چوبش خداست دیگه، خداونده.
بله، جاذبه است دیگه، یعنی نیروه در واقع. اون چوب چوگان هم که به توپ میزنن، مقصدشون زدن اون چوب به توپ نیست، میخوان نیروی اون چوب رو به توپ منتقل کنن. خب راه دیگه وجود نداره. مادام اون بله، این صدق خیلی مهمه. که این سفر زین پس بود جذب خدا، وان سفر بر ناقه باشد سیر ما. بس این هم یه تعریف جدیدی کرد مولانا، دو تا سیر رو معرفی کرد، گفت یه سیر انفسی، یه سیر آفاقی. ما وقتی بر شتر نفس سوار میشیم، سیر آفاقی داریم، در همین عالم نقل و جا به جایی برامون رخ میده، اینجا میریم یه جای دیگه بهتری، جای بدتر و امثال اینها. و حالا به تعبیر دیگری هم میشه عقل گفت دیگه، اینجا عقل و عشق، دعوای عقل و عشق. عقل برای اداره زندگی این دنیای ماست و عشق برای بردن ما به عالم معناست. و لذا مولانا میگه بیاید عاشق بشید دیگه. وان سفر بر ناقه باشد سیر ما، سیر ما یعنی سفر آفاقی، و اون یکی که جذب خدا درش هست سیر انفسیست. این چون این سیری، این چنین سیریست مستثناز جنس. خوب دقت کنید، خیلی دقیق داره میگه مولانا. این چنین سیریست مستثناز جنس، یعنی با جنس هیچ سنخیتی نداره، استثناست. کان فزود از اجتهاد جن و انس، کان فزود از اجتهاد جن و انس. عظمت شروع میگه، میگه این مستثناست از این جنس، جسم این روح رفتنش و اصلا کل ویژگی هاش با این تفاوت داره. به واسطه آن این روح کانفوزود از اجتهاد جن و انس، اجتهاد یعنی جهد و تلاش، حرکت روح، میگه از تلاش همه جن و انس هم بالاتره گامی که تو اون راه میزنه و میره جلو. این چنون سیری، این چنون رفتنی، این چنون رفتنی، میگه به عظمت اجتهاد یعنی تلاش و کوشش جن و انس هم بیشتره. کان فزود از اجتهاد جن و انس، این چون این جذبیست، نه هر جذب عام، نه هر چیزی که شما رو شیفته کنه دنبالش را بری، اینجور جذبی باید باشه. این چون این جذبیست، نه هر جذب عام، که نهادش فضل احمد و السلام. میگه همون جذبی که پیغمبر رو به کوه حرا برد، کوه حرا برد دیگه، اون هم نمادینه. اگرچه عملا اتفاقی افتاد، ببینید وقتی که نمادین قضايا رو ببینید، دایره دید وسیع‌تر میشه، دریافت دقیق‌تر میشه و حتی عقلی‌تر هم میشه. اون هم رفته تو اون نقطه قله ارتباط برقرار گرفت کرده پیامبر اسلام. خب که نهادش فضل احمد و سلام، میگه در واقع اون همون جذبه‌ای که در دل پیامبر به وجود آمد در شما هم به وجود میاد. کام این چنین جذبیست، نه هر جذب عام. جذب آدم های عادی نیست. کدوم جذبه؟ چه جنسیه؟ میگه جذبی جذب احمده، جذبی که در دل پیامبر بود. خب این ابیات تا اینجا تمام. بریم برای هفته بعد. میگه قصه کوتاه کن تا تمام شد اینجا لیلی و مجنون.
استاد بابا ایشان یه اشاره کردن و فدرو الالله که با این بطوری هم که خونده شد خیلی نزدیکه. من حیفم یادون آخر اون فدرو الالله که اینجا گفته بشه که انشالله جای دیدم بازم تکرار کنم و فدرو الالله اینی لکو نظیر و مبین. خداوند میگه به طرف خدا بیایی که من برای تو نظیر و مبینم فرستادم. به فعل رو الالله اینی لکم اینها نظیر و مبین. اگه حالا مثلا یک کلمه این مثلا امکان داره اشتباه کرده باشم که همین یعنی وسایلش ها برای این فرار و فرار گوی به طرف تمام وسایلش هم میگه من دادم به تو نظیر و مبین رو.
همون استعداده گفت دیگه
قشنگ یه حیف آمد در خونه
من خیلی ممنون. گفت که استعداده اون ابزاری که مولانا گفت استعدادشو داری ضایع میکنیم ما. خب بعد این بیت آخر این قسمت مولانا از این نکات بسیار 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 مهم و اساسی که بیان کرد و من البته قادر نبودم انتقال معنا بدم به طور لازم، اما از اینجا عبور کرد و رفت سراغ داستان اون غلام. غلام کی بود؟ غلامی بود که توی دربار پادشاه بود و توی مطبخ کار میکرد، نزدیک به پادشاه بود و بهترین امکانات و غذاها و اینا هم در اختیارش بود، اما قدر اونجا رو ندانست و شروع کرد غر زدن که به من کار کیفیش کم شده. یادتون باشه اینو گفتم که کمیت کارش خوب بود. این خیلی مهمه یا تو زندگی اجتماعی، تو زندگی سیاسی، تو همه جا زندگی فردی هست که این دو بود باید با هم باشه، کمیت و کیفیت. یک کسی کار کیفیش خیلی بالاست، خب کار کمیش فایده نداره، لنگه، و برعکسش هم که دیگه خیلی لنگه، خیلی لنگه. اینجا هم مولانا همینو میگه، میگه که این غلام همین کار کرد. غلام کار کمیش خوب بود، کیفیت نداشت. غذا مثلا میبخ شور بوده یا بی نمک بوده یا ترش بوده یا بی ترشی بوده یا چی بوده، اینا کیفیت دیگه اینا نداشت. و رفتن شکایت کردن پیش پادشاه دست این غلام، که حالا اینا رو عدم خواهم گفت که این غلام کیه و نماد چی هست. اونجا پادشاه گفت که جیرش رو کم کنید اگه یادتون باشه، و برای اینکه تنبیه بشه، متوجه بشه داره اشتباه میره، یک کمی فشارش بدید که متوجه خطاش بشه. و فشارها هم پس برای متوجه شدن خطاهای ماست، منتها نمیگیریم فشار بیشتر میشه. دقیقا اینجا همه اتفاق افتاد. اینا جیرهشو کم کردن، این شروع کرد داد و فریاد کردن، اعتراض و سر صدا و هیاهو و این ظلمه و اینجا عدل نیست و اینجا فلانه و این حرفایی که میشنویم. من اینا نسبت به خدا هم میگه. بعد خدا که پادشاه باشه دستور داده بود که اول جیرهشو کم کنید، اگه اعتراض کرد کلا از لیست اسمشو خط بزن، نمیخواد بفهم، این نمیخواد دشمنی کنه، میخواد بگه دردها و رنجهایی که تو زندگی میاد عزیزان برای خلاص کردن شماست، برای اینه که متوجه کنه یه جا خودتون کج گذاشتی، بیایید صاف بشید و همین بیغ رنج میشید، بیغ غم میشید. اون همه همون تجربه کردیم دیگه. اونجا دیگه کار به اینجا کشید که حالا مولانا آمد سراغ اون قصه، گفت قصه کوتاه کن برای آن غلام. اینو گفتم که به اون غلام متصل بشی، ذهنتون بره به اون داستان که سوی شه بر نوشته سو پیام. حالا بعد میخونیم جیرهشو کم کردن، شروع کرد هیاهو کردن، از لیست خطش زدن بیرونش کردن، شروع کرد یه نامه بنویسه برای پادشاه که اینا این بلاها رو سر ما آوردن، یعنی این مراجعه کردن به خدا که خدایا ما گرفتار شدیم، بدبخت شدیم، اینجوری شدیم، اینجوری شدیم. اینا آخر سر میگه خب نامه رو بد نوشتی برای من، من نامه خودتو دارم میخونم، من کاری خوب من کاری نکردم، نامه ای که برای من نوشتی، زندگی که ترسیم کردی برای خودت اومدی جلو و الان نامش پیش روی منه، من همونو دارم میخونم، این درد ها مال اون نامه خودته، اون من نیست که. حالا در جلسه آتی این رو عرض خواهیم کرد و اما این غزل کوتاه رو هم بخونیم و بریم. بفرمایید. غزل 1472. حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم. اینو فکر کنم به صورت ترانه هم خونده شده. حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم، بسی علتیان را ز غم باز خریدیم، سبلهای کهن را غم بی سر و بن را ز رگهاش ز پیهاش به چنگاله کشیدیم، طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، وسی مرده گرفتیم در او روح دمیدیم. بپرسید از آنها که دیدند نشانها، که تا شکر بگویند که ما از چه رهیدیم. رسیدند طبیبان ز ره دور غریبان، غریبانه نمودند دواها که ندیدیم. سر غصه بکوبیم غم از خانه بروبیم، که ما پاک روانیم نه طماع و پلیدیم. مپندار که این نیز حلیل است و بلیل است، که این شهر عقاقیر ز فردوس کشیدیم. حکیمان خبیریم که قاروره نگیریم، که ما در تن رنجور چو اندیشه دویدیم. دهان باز مکن هیچ که اغلب همه جغدند، دیگر لاف مپران که ما باز پریدیم. نمیدونم برسم از کنم یا نه. بله در مثنوی این غزل بود، غزل 1772. در مثنوی هم یه چند تا بیتی که مربوط به همین هست. ببینید حالا در مثنوی چجور حرف زده مولانا در غزل، براتون آوردم که اونها رو هم داشته باشین. ما طبیبانیم شاگردان حق. خیلی جالبه اون تو این مثنویه دیگه. اونجا چی گفت؟ طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم. اینجا میگه ما طبیبانیم شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فن فلق. آن طبیبان طبیعت دیگرند، طبیبان ظاهری که مال تنن اونها فرق میکنه، آن طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبضی بنگرند. میگه اونا نمیدونن، اون طبیبای ظاهری درد دل رو نمیتونن درمان کنن. چرا؟ چون میخوان از راه نبض به درمان دل و بیماری های دل راه پیدا کنن. اون راه نداره این نبض، این مال تنه. خیلی قشنگه نه؟ آن طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبضی بنگرند. ما به دل بیواسطه خوش بنگریم، ما به خود دل نگاه میکنیم میفهمیم که مشکلش کجاست. اون طبیبه که اومد پیش اون کنیز کار کرد. ما به دل بیواسطه خوش بنگریم، که از فراست ما به عالی منظریم. از فراست ما خیلی باهوشیم، خیلی هوشیاریم. اون بالا نشستیم، از اون بالا داریم نگاه میکنیم و شما رو خوب دقیق میبینیم و ارزیابی میکنیم. هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. او ببینید چیکار کرده مولانا. اینا حالا از حلیله قبض شد اطلاق رفت. این هم مال مثنوی. و حالا من حلیله رو براتون میشناسید دیگه. حلیله در واقع دارویی است که وقتی که قبض اتفاق بیفته بیمار میخوره و بله مسیر اون به اصطلاح یبوست باز میشه. خب حالا بریم سراغ این غزل. میگه ما کی هستیم که حکیمیم؟ میگه ما جنس حکماست. ما عرفا، میگه جنس ما از جنس حکماست، حکیمیم، دانش خاص داریم و طبابت خاص خوندیم. ما طبیب درمان کننده دلهایی و رو ارواح و روح و جان انسان ها هستیم، نه درمان جسمی اونها. اونها طبیبان قارورن. اینجا گفت چی؟ گفت اونها از راه نبض و از راه قاروره. قاروره یعنی ادرار. میفهمن بیمار چشه دیگه. ادرار میان آزمایش میکنن، میگن این چیزا کم داره، این چیزا اضافی داره. خونه هم میتونه ببینید از این راه. میگه ما اصلا غیر از اون
شیشه ادرار
شیشه. بله ظرفش دیگه،
ظرفش
قاروره است که ادرار درش میذارن. بله تصحیح کنید فرمایشون درست. ما اینجا هم میگه ما به دل بی واسطه خوش بنگریم، که از فراست ما به عالی منظریم. در مورد قاروره کجا گفت؟ حالا اونم ولش کنید دیگه. گفت که ما حکیمیم و طبیب، و از جنس حکیم و طبیب رو معلوم کرد مولانا که متفاوته. ز بغداد رسیدیم. ببینید اگه یادتون باشه بارها من خدمت شما عرض کردم که بغداد در آثار مولانا نماد یک شهر آباد پر رونقه. علتش هم اینه که در گذشته های قدیم بسیار شهر معروفی بوده، بغداد بسیار پر رونق بوده، هم مرکز صدور علم بوده، مدارس بسیار موفق و بزرگی داشته در اونجا، دانشمندان بسیار بزرگی اونجا تربیت شدن، و هم از لحاظ زیستی و محیط زیستی دو تا رودخانه فعال در اونجا روان و باغات و گلها و طراوت هوا و همه چی خلاصه عالی بوده. در میگه ما از اون شهر عالی اومدیم، نه اینکه از این بغداد اومدیم، از بغداد الهی آمدیم، از بغداد عالم معنا آمدیم، حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم، از اونجا آمدیم ما. بسی علتیان را ز غم باز خریدیم. ما بسیاری از این گرفتاری ها و علتیان، یعنی کسانی که دچار بیماری شدن، اینها را از غم رهایی کرد، رهانیدیم و در واقع شفا دادیم. مثنوی خودش در یه جای مولانا میگه مثنوی من دارونامه است، دارونامه هم میگه به مثنوی. و سبلهای کهون را، غم بی سر و بن را، سبل در واقع یعنی مو، به کوه هم میگن ولی اینجا معنای موه. میگه سبلهای کهون رو، یعنی موهای قدیمی، یعنی موهایی که فرو میره چرک میکنه، اذیت میکنه آدمو، گاهی ریشه های مو فرو میره و زخیم میشه، کهونه میشه و بعد عفونت میکنه و آدم اذیت میکنه، اونها رو میگه. میگه خارهای دل تو رو ما در میاریم، اون خارهایی که چرک ایجاد کرده در درون شما و دارید اذیت میشید. حرفا عجیبه و اساسیه. طبیعی سبلهای کهون رو، یعنی غمه ها و رنج های کهونه شده در درون شما رو، غم بی سر و بن رو، یعنی که اصلا هیچ دلیلی نداشت که شما غم خوار باشی، یا تو آینده یا تو گذشته. بارها گفتم دیگه، ما یا داریم غمه های گذشته رو میخوریم که چرا چنین نشد، یا در غم آینده رو میخوریم که چرا باید بشه، که باید بشود چنین، که باید چنین بشود، ولی در این لحظه نیستیم، زندگی نمی کنیم، یا اون بریم یا این بریم. اینجا هم مولانا غمهای بی سر و بن میگه خیلی از غمها که شما میخورید اصلا اساسی نداره، ریشه نداره، بی خودی خودتون، نفس اینا رو داره القا میکنه. ز رگهاش و ز پیهاش به چنگاله کشیدیم. چنگاله توی مزرعه ها اگر دیده باشید، این چند تا شاخ داره و میکشن اینا رو جمع میکنن، این ریشه میکنه میاره بیرون. میگه اینجوری ما میکنیم اینا رو، رنج های شما رو بیرون میاریم. ز رگ هاش و ز پی هاش، پی یعنی ریشه، رگ هم که یعنی ظاهرش، از ریشه و از ساقه همه رو میگه میکنیم میریزیم بیرون. طبیبان فصیحیم، میگه ما خیلی نیرومند هستیم، توانمند هستیم، فصیحیم، روانیم، روشنیم، که شاگرد مسیحیم. چرا طبیب فصیح هستی؟ میگه برای اینکه ما اصلا جنس استادمون مسیح بوده. مسیح چیکار میکرد؟ درمان میکرد، درد ها رو درست شفا میداد، از جنس طبابت ظاهری نبود. میگه ما از جنس شاگردان حضرت مسیح هستیم، اونجور کار بلدیم، از اونجور چیزا رو یاد گرفتیم. طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، بسی مرده گرفتیم در او روح دمید. بسیار انسان ها را حیات بخشید، انسان هایی که به ظاهر مرده بودند، دچار یأس و ناامیدی و افسردگی شده بودند و از خود حقیقیشون دور افتاده بودند، ما اونها رو گرفتیم، یعنی پذیرفتیم و در اونها روح تازه دمیدیم، حیات پیدا کردن، جان گرفتن. خود مولانا یکی از اون کسانی است که روح تازه درش دمیده شد توسط شمس تبریز. روح کهنه رو گذاشت کنار. طبیب اینو عرض کردیم. بپرسید از آنها که دیدن نشانها. میگه قبول ندارید حرفای منو، برید از اونایی که قبلا اینجا اینجور چیزا رو رفتن دیدن، از اونا بپرسید آدرسو. بپرسید از آنها که دیدن این نشانها، این نشانهایی که من دارم میدم. اگه قبول ندارید شاهدای دیگه بگیرید که تا شکر بگویند که از که ما از چه رهیدیم، که اونها شکر اون نشانها رو ببینن و بگن خدا رو شکر ما از این زندان تن رهایی پیدا کردیم، نجات پیدا کردیم، کاش زودتر میمیدید ما رو نجات پیدا کردید. یادتون اون پادشاه در رنج و بیماری گرفتار شد، اون حکیم الهی اومد درمانش کرد، همینه دیگه. این حالا تو غزله. رسیدن طبیبان زره دور غریبان، میگه این جنس طبیبان اومدن اینجا برای درمان بشر، ولی غریبن تو این عالم، چون از وطنشون اومدن، جنسشون این جنس این عالم نیست، به خاطر همین هم احساس غربت میکنن، اینجا غریب هستن. رسیدن طبیبان زره دور غریبان، غریبانه نمودن دواها که ندید. و در حالت غربت چقدر بیماری های بشر رو اینها درمان کردن و ما متوجه نشدیم که اینها این کارا رو کردن، اصلا ندیدیمش، این کارا رو کردن و رفت. حالا بعد چه کار کنیم؟ جناب مولانا میگه که راه نجات این است، سر قصه بکوبیم غم از خانه بروبیم. بزنید تو سر قصه و قصه رو منکوب کنید، یعنی قصه نخورید، قصه نخورید، غم از خانه بروبی، از خانه دل رو جارو کنید، هرچی غم ازش بی جارو کنید بریزید بیرون. سر قصه بکوبیم غم از خانه بروبیم، که ما پاک روانیم، ما اصلا از این جنس پاکی بودیم که اومدیم تو این عالم، اینجا آلوده شده، این آلودگی رو بریزید بیرون. خونه تکونی کنید، خونه صاف بوده، خونه پاک بوده، خونه زلال بوده، خونه شفاف بوده، اومده اینجا. بچه وقتی دنیا میاد لوح ضمیرش پاک پاک، کی کینه رو میدمه، حسد رو میدمه. و حالا بگذاریم سر قصه بکوبیم غم از خانه بروبیم، که ما پاک روانیم، ما اصلا جنس ماهیت جنسی اون پاکه، اینجا اومده آلوده شده، نه طمع و پلیدیم. ببینی یکی طمع رو چقدر اینجا مولانا درشت کرد، نه طمع و پلیدیم، طمع نداریم، ماهیت ما طمعکار نیست، ماهیت ما حریص نیست، ماهیت ما حسود نیست. خب اینا ماله وقتی که با نفس ممزوج شده، این روح اینا دوتا کنار هم قرار گرفتن توی این واحد به اسم واحد تن، حالا اینا سرایت کرده از بود نفسانی. مپندار که این نیز حلیل است و بلیل است، که این شهر عقاقیر ز فردوس کشیدی. میگه تو فکر نکن که اینم از جنس طبابت طبیبان معمولی است، که اگر قبض بشه مثلا حلیله بدن، نمیدونم اگر بست بشه کار دیگه بکنه. بله بله، آره عرض میکنم. میگه ما این که این شهر عقاقیر، این داروی مشهور که کاربرد خیلی فراوانی هم داره و مشهوره، از باغ فردوس آوردی، یعنی دارومون خاصه. میخواد بگی که داروما از جنس داروی اطباء دیگر نیست که جسمهای جسمانی رو درمان میکنن، که دردهای جسمانی رو درمان میکنن، ما درد روح رو درمان میکنیم. بنابراین دارومون هم یه داروی خاصه، عقاقیر اسم داروه، که این شهر عقاقیر ز فردوس کشیدیم، از اونجا آوردیم. بعد میگه حکیمان خبیریم، ما طبیبانی هستیم، حکمت میدانیم و خبیریم، یعنی خیلی باخبریم، خیلی میدونیم و جای لنگ نمیمونیم که نتونیم درمان بکنیم، و داروی همه دردها رو داریم، یعنی خبیریم، یعنی خیلی خبر داریم. حکیمان خبیریم که قاروره نگیریم، ما با خبریم از اوضاع، نگاه میکنیم میگیم به شما، نیازی به گرفتن ادرار و آزمایش کردن و اینا نیست از اون طریق برسیم، ما با نگاه کردن میگیم شما هستن فراونم، من تک و توکی از این آدما دیدم که اینا نگاه میکنن دقیقاً به شما میگن که حالت چیه. حکیمان خبیریم که قاروره نگیریم، جنس کار ما اون نیست، که ما در تن رنجور چو اندیشه دویدیم. ببینی چی جوری درمان میکنه، میگه شما ورود کردیم شخصیت شما، از اونجا داریم میفهمیم، یعنی شدیم شخصیت شما، حالا که شخصیت شما شدیم درد رو خوب میفهمیم، یعنی با شما ممزوج میشیم، در شما میدمیم، یادمیده میشیم. ما که ما در تن رنجور چو اندیشه دویدیم، دهان باز مکن هیچ که اغلب همه جغدند. بعد یه دفعه به خودش میاد مولانا، میگه داره اسرار رو فاش میکنه، یه اطلاعاتی داره میده که گوشای نامحرم هم وجود داره، میگه دهان باز مکن هیچ، اصلا نگو دیگه، چی نگو، دهانت رو ببند و برای اینکه مدعیانی در بیرون نشستن که اینا مثل جغدن و ندای شوم دارن، این حرفا رو میشنوند و میرن علیه طرف میزنن، میگن میبینین ادعای اینجوری کرده اینا. دهان باز، بنابراین نگو من همچین توانایی هایی دارم. دهان باز مکن هیچ که اغلب همه جغدند، دیگر لاف مپران که ما باز پریدیم. میگه دیگه خالی بندی نکن، لاف مزن این خالی بندی نکن، برای اینکه ما از این مرحله گذشتیم دیگه، با این حرفا تحت تاثیر قرار نمیگیریم. به کی داره میگه؟ جغدال. میگه که اغلب همه جغدن، دیگر لاف مپران. میگه که به اینا بگو که تو شما انقدر حرف مفت نزنی، ما از این مرحله عبور کردیم، فریب حرفای ظاهر قشنگ شما رو نمیخوریم.
جغد نماد چیه؟
نماد شومیست، نماد خرابه، خرابه نشی نیست، نماد زشتی. بله
باز
دهان باز مکن هیچ،
نه که ما باز خریدیم.
بله، و این به این هم میشه اشاره کرد که ما باز پریدیم. حالا خیلی شاید معنی نده، اگرم بهش بار کنیم این معنی رو کسی ایراد به ما نمیگیره، اما نکته ای که مهمه اینه، میگه ما باز پریدیم یعنی ما برگشتیم، ما به آسمان رفتیم. خب میگه ما زمینی شده بودیم دیگه، اومدیم زمین، انبیا و اولیا اومدن تو این زمین زیست کردن، همینجا آسمانی شدن. میگه ما از این مرحله که دیگه کسی لاف بزنه و حرفای خالی بندی کنه به تعبیر عامیانه و اینا بخواد ما رو فریب بده و اینا گذشتیم دیگه، ما باز پریدیم، از این خاک رهایی پیدا کردیم، برگشتیم به عالم اصلیمون و وطن مألوف خودمون. خب این هم عرض بنده دیگه تمام، کته ریز دیگری مونده که بماند. خداوند به همه شما سلامتی و توفیق عنایت کنه. خیلی متشکرم. ممنون.